بحثی رو که همکنون سراغش خواهیم رفت که سرکار خانم حسنی ارائه میکنن بیشتر در حوزه اضطراب و مسائل وجودی است. روان درمانی وجودی یا حوزه‌ای که توی ایران خیلی به ندرت وارد مباحث سینمایی شده یا کمتر بهش پرداختند رو اساساً از حوزه رفتارگرایی شروع به بحث میکنن یا رفتارگراها خیلی علاقه دارن که بیشتر سکانس ها و پلان هایی رو در سینما نشون بدن یا روش تاکید داشته باشن که بتونه بعد رفتارگرایی رو در اضطراب وجودی انسان بیشتر به منصه ظهور برسونه. از این منظر به عنوان یک شاهراهی از جدیت داشتن تو مباحث درمانگری بهش تاکید میشه و کسانی مثل سورن کیرکگور یا مارتین هایدگر خیلی روش کار کردن. در واقع باید اینجوری تصور کرد که درمانگران وجودی به انسانها به عنوان موجوداتی نگاه میکنن که سازنده معنای خیش در زندگی هستن. گزینه های زیادی در سر راهشون قرار میگیره و باید یک به یک اینها رو از سر آزمون بگذرن و در هر انتخابی ممکنه استراحهای زیادی وجود داشته باشه. من فکر میکنم سخنرانی سرکار خانم حسنی از این منظر خیلی جذاب باشه. در خدمتشون هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شرکت کنندگان. واقعا خوشحالم که استقبال خوبی از این تیم شد. حقیقتش من اول بار که این تیم رو دیدم فکر کنم 2 سال پیش بود و بعد از تموم شدن فیلم کاملا تحت تاثیر فضای خلع و شوک آور انتهای فیلم بودم و سوالات بسیاری دغدغه‌های بسیاری به ناگهان در ذهن من هجوم آورد و فکر میکنم که این فیلم از این جهت تاثیرگذاره که واقعا سوالهای بنیادین رو مطرح میکنه در ذهن انسان. علاوه بر اون یک جنبه دیگرش داره به یه شکاف خیلی عمیق توی جامعه آمریکا به شکل صریحی اشاره میکنه. جامعه آمریکا همیشه یه درگیری ضمنی بین گروه‌های قشری و سنتگرا، گروه‌هایی که مخالف سفت جنینن، گروه‌هایی که محافظه‌کارن تو زمینه اعتقاداتشون و گروه‌های پیشرو، حالا به نوعی روشنفکر مدرن شده هست. و برعکس ظاهر به شدت مدرنی که ما از جامعه آمریکا در ذهنمون داریم، یک شکاف عمیقی رو همیشه جامعه شناسا اشاره می‌کنن بهش که در شرایط عادی و روزمره شاید مشخص نباشه ولی تو شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نشون میده. بحث سیاه‌پوستان هم که یه بحث همیشگی و جدای از اون هست که خب تو جامعه آمریکا معمول شده. اما اگه بخوایم تعمیم کلی بدیم در رابطه با رفتارشناسی انسان، سوالای بنیادی تحت 3 محور اصلی شکل گرفته: محور شأن، محور تهدید و معنا. در رابطه با محور اول سوال پیش میاد که الان در یک جامعه فرد بول بر میسازه به چه شکلی هستش. در زمینه محور دوم سوالی که پیش میاد اینه که چه عناصری باعث میشه که انسان‌ها برای هم‌نوعانشون خطرناک‌تر باشن تا سایر موجودات. یعنی طی تاریخ شاید 5000 ساله تمدن بشری میزان و کیفیت درگیری انسان‌ها و تهدیدشون نسبت به یکدیگه شاید خیلی قابل توجه‌تر و مهمتر و عمیق‌تر باشه نسبت به تهدید سایر عوامل به گونه انسان. یعنی انسان‌ها هم به اون جمله‌ای که هابز اشاره داره، انسان گرگ انسان است. اما سوال سوم در رابطه با محور معنا اینه که آیا با توجه به خوانش فیلم معنای خارج از آنچه که انسان‌ها خود برای خود می‌سازند وجود دارد؟ خب به ترتیب یه توضیحاتی در رابطه با سوالای مطرح شده من اینجا مطرح می‌کنم. اول اینکه فضای فیلم یه فضای آزمایشگاهی هست، یعنی این شگرد و هوشمندی کارگردان و یا حالا نویسنده هست که اتفاق در یک فضایی میفته که یه فروشگاه هست و این فروشگاه حداقل طبق گفته یک از کارکترها تا یه ماه جیره همه افراد رو داره، یعنی به لحاظ غذا و آب و نیازهای اولیه. پس افراد نمیتونن در وهله اول نگران این متغیر زیستی باشن و این متغیر میتونه کار گذاشته بشه. اما ناگهان یک حادثه شوک‌زده اتفاق میفته و انسان‌ها رو از حالت عادی خارج میکنه، همونطور که جناب آقای فهمیدی هم اشاره کرد. یه اتفاق شوکه برانگیز و یک دیدی ناگهان اتفاق میفته، انسان‌ها یک برگشت به عقب، برگشت به ناخودآگاه دارن. یعنی اون روش ها، اون راهی که ارائه میدن مجموعه عواملی هست که در طول زندگی اندوختن و در ناخودآگاه خودشون کردن. شاید یک شخصیت واقعی تر و شخصیت درونی تر در انسانی اتفاق بیفته. و خب ببینید یک اتحاد ضمنی بین افراد به وجود میاد، یک همدلی اول بین افراد به وجود میاد، اما کم کم افراد به فراخور خصوصیات شخصی، تجربه زیسته، عقبه خانوادگی و گروه هایی که در شعور بودن اینا از هم تفکیک، همطور که استراب جمعی بالاتر جدیتر میشه، این خط قرمزها بین افراد جدیتر و پررنگتر میشه. حالا گروه هایی که سه تا گروه هستی توی فیلم در حقیقت اشاره کرده بهش و اینجا به اتصال بیان میکنم، یکی گروه آرمودی هست که فردی محافظه کار سنتگراست و بازگشت به سنت ها رو مورد تایید قرار میده. دیوید هست که خصوصیت ازش عقلگرا بودن، وظیفه گرا و انسان مداره. دیوید یک فرد اخلاقیه ولی اخلاقش برعکس کارمودی آبشخور و موتور اخلاقیش ماورا طبیعه نیست. موتور اخلاقش وجدانشه. هیچ در فیلم هیچ اشاره نمی‌کنه که حالا به غیر از اینکه دو مورد که یه تکه کلام‌هایی داره ولی نمی‌بینیم که دیوید فرد دینی باشه، اما به شدت پایبند اخلاقه. حتی می‌تونیم بگیم که اون اخلاقی که دیوید داره حمل می‌کنه با خودش یک نوع اخلاق کانتی هستش. اخلاق کانتی دقیقا اشاره داره به ضوابطی که انسان‌ها خودشون برای خودشون تعیین می‌کنن بدون نگاه به ماورا طبیعه و فقط صرفا با نگاه به وجدان اخلاقی خودشون و وظیفه‌شون. یک نگاه وظیفه گرا نسبت به اطرافیان داره دیوید و به خاطر همین که در وهله اول بسیار مورد اعتماده و حتی بیننده هم به شخصیتش اعتماد میکنه. دسته سوم دسته نورتون هست که یک فرد طبیعتگراه به شدت ضد خرافه، عملگرا و یه جورایی نماینده قشریگری آمریکایی هست که خیلی در ابتدا یک ماسک علمی رو به چهره زده ولی در درون ما میبینیم که نقاط ضعف اساسی داره در شخصیتش، تعارض‌های خیلی جدی داره. یعنی برخلاف اون ادعایی که داره من خیلی آدم علمی هستم و خیلی باز شواهد و مدارک معتبر یک حرف رو باور میکنم، در درون خودش به شدت دچار تعصبات جدی هست، احساس حقارت، احساس پوچی در درونش به شدت موج میزنه. اما در ابتدا کارمودی تنهاه و مورد نفرت اکثریته، حتی افراد بهش حمله میکنن، مورد تمسخر قرار میدن، ولی کم کم ادامه میده، شروع میکنه به خوندن آیاتی از کتاب مقدس، بیان جملات پیشگویانه. اضطراب جمع که بالا میره، اتفاقی که رخ میده اینه که یک سری تصادفات در فیلم با صحبت‌های کارمودی خیلی کاتوره یکی در میاد و خیلی تصادفی. حالا چرا من میگم تصادفی؟ چون فکر میکنم که نگاه کارگردان به فیلم به معناهایی که افراد میسازن نگاه ارزشی نیست و اینجا تاکید داره که این اتفاق تصادفی داره میفته. یعنی این که کارمودی میگه امشب اینها میان حمله میکنن و واقعا میان حمله میکنن. خب اینجا میبینیم که منطق و علم افراد پاسخگوی تهدید شرایط نیست. یعنی اینکه حالا ما یه جامعه شناسی به نام دورکیم هست که در زمینه دین تحقیقات جدی رو انجام داده و اعتقاد داره که برهم زدن نظم ها انسان رو متحیر میکنه و عواطف رو برمی‌انگیزاند و این باعث میشه که انسان ها در شرایط افراطی نیازمند باشن به راه حل های افراطی، در شرایط بحرانی نیازمندن به راه حل های به شدت افراطی. و اینجا باز اگر بخوایم به لحاظ جامعه شناختی نگاهی بیاندازیم به نظریه برینتون، کرین برینتون که تحقیقاتی راجع به انقلاب ها انجام داده با بررسی و تحقیق در رابطه با 4 انقلاب مهم جهان و اومده انقلاب ها رو به 4 دسته تقسیم بندی کرده، یکی شرایط قبل انقلاب، شرایط پیروزی میانه روها، پیروزی تند روها و نهایتا مرحله ترمیدور یا آسانگیری. توی قسمت پیروزی تندروها در هر انقلابی خیلی جالب اشاره کرده به شرایط بحرانی. شرایط بحرانی بعد از انقلاب ها معمولا شرایط نزول اقتصاد، روبرو شدن با فقر، درگیری گروه ها، درگیری از بیرون، جنگ های بیرونی و داخلی هست و این باعث میشه که میانه روها که در حقیقت انقلاب رو اصلی رو اینها به دست گرفتن و خواستای اجتماعی بالایی هم داشتن مورد تایید جمع قرار نگیرن و افراد برن به سمت تندروها، یعنی افراد جامعه حرکت کنن به سمت پاسخهایی که گروه های تندرو به شکل نوشدارو تزریق میکنن به جامعه و یه جورایی ارضا کننده است بر عواطف انسان ها. پس توی این شرایط میتونید تطبیق بدیم به شرایط بحران که توی فیلم خیلی به درستی بهش اشاره کرده که انسان ها توی شرایط بحرانی نیازمند پاسخهای منطقی برنامه ریزی شده نیستن و نیازمند یک سری امیدها و یک سری تبیین‌ها هستن. ما میبینیم که هیچ کدوم از این گروه ها، یعنی نه گروه دیوید نه نورتون، هیچ کدوم، حالا نورتون به یه طریق دیگه، ولی اینا تبیین نمی‌کنن اتفاقی که افتاد، فقط دنبال اینه که یه راه حل بگن. اما کارمودی داره تبیین میکنه، داره توضیح میده، میگه این اتفاقات به این دلیله که ما یه سری گناه کردیم، به این دلیله که دانشمندان اومدن قوانین الهی رو یه جورایی زیر پا گذاشتن و بهش توهین کردن. داره تبیین میکنه و کاری که انسان چیز روندی که انسان ها به شدتش نیاز دارن. اما در قسمت بعدی، محور بعدی که محور تردید هست، اینه که توی شرایطی هستیم که همه انسان‌ها به شدت ترسیدن، حتی قهرمان داستان، یعنی دیوید که نماینده فردی با وجدان انسانی و نگاه رو به آینده است، اون هم حتی ترسیده. در ابتدا ما یه چهره هوشیار و باهوش و وظیفه شناس از دیوید می‌بینیم، اما میبینیم که اون هم یک شخصیتی داره که مدام بین احساسش و منطقش در نوسانه، یعنی شخصیتی که نمیشه بهش اتکا کرد. البته به هیچ کدوم از شخصیت‌های رهبری که توی فیلم ارائه شده نمیشه اتکا کرد، ولی خب این خیلی در مورد دیوید بارزتره. شخصیت ها هرکنون دوچار یک سری نقاط ضعف عاطفی و هیجانی هستند که و خصوصیت هایی رو ایجاد میکنن و در اون جو میپراکنن که در واقع انسان ها رو نسبت به همدیگه آسیب پذیر، خشمگین و تهدید کننده میکنه. حالا به غیر از ترس که عنصر مشترک همه افراد هست، به طور مثال کارمودی دچار تعصب، دچار اوهامه. دیوید همونطور که اشاره کردیم بین احساسش و بین منطقش در نوسانه. و در اینجا من 4 تا عنصر رو ردیابی کردم در فیلم که روش تاکید شده، یکی ترس، یکی قدرت طلبی، تعصب و پیشبینی ناپذیری انسان‌ها. پیشبینی ناپذیری کسایی که رهبری اون گروه ها رو به عهده گرفتن، این باعث میشه که افراد نسبت به همدیگه آسیب پذیر و تهدید کننده بشن. در مورد محور معنا در فلسفه وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم، ما یک مفهومی رو داریم به نام دلخوره. دلهره کمی با به لحاظ معنایی با ترس متفاوته. ترس یک مقوله عینیه که یک تهدید بیرونی بقای یک موجودی رو داره تهدید میکنه، اما که همه موجودات به نوعی درگیرش هستن. ولی در مورد دلهره، دلهره خاص انسانه و به قول سارت میگه انسان مساویست با دلهره. چرا؟ دو تا منبع اصلی داره، یکی پیچیدگی ساختار ذهنی انسانه که به لحاظ روانشناختی به دنبال هم نگاه به گذشته داره که سایر موجودات ندارن و هم نگاه به آینده داره، یعنی انسان خودآگاهه و این خودآگاهیش باعث میشه که مدام در حال تحلیل مسائل باشه، مدام به فکر پیشبینی آینده بشه و این دلهره براش به وجود بیاد. اما یکی از منابعش شرایط نامناسب و ناامن بیرونیه. پس این یک ضعف انسانیه، اما انسان ها ناچارن با وجود این ضعف با هم روبرو بشن و با هم ارتباط برقرار کنن و ناگزیرن از ارتباط برقرار کردن. پس نیاز دارن به تدوین یک دستگاه معنایی برای اینکه بتونن با خودشون و با محیط اطرافشون ارتباط برقرار کنن. پس انسان موجودی معناسازه، انسان معنای زندگیشو میسازه و در رابطه با جایگاه معنا دو تا نهله فکری داریم. یکی این که معنا از قبل هست، یک ایدهی هست و انسان ها میان این ایده رو میگیرن و کشفش میکنن، معنای زندگیشون رو که قبلا وجود داشته کشف و ایده افلاطونی. و یک ایده دیگه ایده هست که معنای وجود نداره در جهان بیرون، انسان ها خودشون هستن که معنای زندگیشون رو میسازن به فراخور نیازهایی که دارن و به فراخور جوابهایی که باید بهشون برسن. که این دیدگاه نیچه‌ای هست و از این لحاظ نیچه یک حمله‌ای رو داره به افلاطون و اگر اشتباه نکنم توی کتاب بازگشت زرتشت هم داره این رو بیان میکنه و از طرف زرتشت که به اطرافیانش میگه ای مردم شما رو قسم میدم که به زمین وفادار بمونید و حرف کسانی رو که میخوان شما رو به آسمون ببرن باور نکنید. و یه جوری داره نیچه بازگشت به زمین و سنت‌های زمینی رو تبلیغ میکنه و این نهله فکری من فکر میکنم در فیلم خیلی جریان داره و خیلی قابل ردیابیه که هر گروهی داره معنای خودش رو میسازه و الزاماً معنای از دید فیلم، معنای کارمودی با معنای دیوید با معنای نورتون تفاوتی نداره. چرا؟ چون کارمودی به خاطر اون معنایی که داره میسازه خرافه و سنتی که داره بهش برمیگرده لزوماً نجات پیدا نمیکنه. دیوید هم به خاطر انسانگرا بودن و وجدانی بودنش نجات پیدا نمیکنه. نجات پیدا میکنه ولی با پوچی محض یکیه و نجات پیدا کردن در واقع ارزشی نداره. و حالا نمیدونم چند فرصت
دوده هفته ایمه
کارگردان دیدگاه ارزشی نداره نسبت به معناها و اینو حتی میتونیم حالا توی ساختار فیلم هم و فرم فیلم هم یه جوری ردیابی بکنیم. دوربین چگونه است؟ فیلم برداری به چه شکل؟ فیلم برداری حرکات دوربین مثل فیلم برداری مستندگونه هست، یعنی اگه دقت بکنیم میبینیم که یک زاویه از بالا داره، معمولا نگاه از بالا، نگاه خیلی خونساه مگر در شرایط خیلی محدودی. حرکات پنمانند، حرکات سریع پنمانند که زمانی که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن کات زده نمیشه دوربین از یه شخصیتی به شخصیت دیگه، مثل دوربین های مستند پن داده میشه و کلوزاپ نسبتا تعداد کلوزاپ ها محدوده. از طرف دیگه زاویه معمولا هاینگله، یه نگاه خونسایی رو ما تو دوربین میبینی. دوربین خیلی نمیخواد درگیر مسائل افراد بشه، یعنی ما حتی تو فرم هم میتونیم این رو ببینیم. از طرف دیگه توی شرایط که خیلی استرزا هست، یعنی ما ببینیم که تعداد کاتهایی که دوربین میخوره، تکونهایی که دوربین میخوره خیلی کمه، که توی فیلم‌های با این رویکرد و با این ژانر خیلی شاید اگه فیلم دیگه‌ای بود تعداد کات‌ها، حرکات دوربین، استرس دوربین خیلی بیشتر می‌شد. مثلا تو صحنه‌ای که ابتدای فیلم خیلی صحنه استرس‌زاییه، اینا اولین بار وارد زیرزمین می‌شن و با یه موجود غیر طبیعی آشنام یعنی برخورد میکنن، همه در حال تکاپو هستند، دوربین خیلی آروم داره حرکت میکنه به نسبت اون شرایط. پس میبینیم که یه جورایی من فکر نمیکنم که این تعمدی نباشه این معقوله. از طرف دیگه شخصیت ها قابل اتکا نیستن، یعنی این نیست که مثلا ما بگیم شخصیت دیوید یه فرد انذار دهنده است. از اول فردی که با شعور بیشتری نسبت به جمع ظاهر میشه، اولی کسی که متوجه میشه، یک فرم پیامبرگونه داره، اولی کسی که آگاه میشه نسبت به یه خطر بیرونی، بعد میاد آگاهی میده اطرافیانش رو، اول قبول نمیکنه، مثل قوم بنی اسرائیل میمونن، قبول نمیکنن تا خودشون به چشم نبینن باور نمیکنن، بعدش هم که دیدن شروع میکنن که بهونه های خرافی گرفتن. ما رو یاد داستان‌های قوم یهود میندازه. ولی با این اوصاف هم دیوید قلاب، شخصیتش قلابی رو به بیننده نمیده. یعنی این کارگردان به شکل خیلی هوشمند این قلاب‌ها رو هی داره مرحله به مرحله پاک میکنه تا خلأ ذهنی رو برای بیننده ایجاد کنه و اون رو به یه شوک آماده کنه برای اون شوک نهایی که بهش میخواد برسه و اون اشتباه فاحشی که دیوید میخواد انجام بده. از طرف ما ببینیم که افراد توی اون قالب هایی که بر درست میکنن و ازش جا میگیرن نمی گنجن رهبران و دوچار بیرون زدگی های هستن. به طور مثال دیوید فردی که به شدت انسانگرایه، ولی همین آدم میاد و به خاطر حالا اینکه جون یه نفری که در حال سوختن، یعنی سوخته، دوچار 90% سوختگی شده، برای اینکه جون اون رو نجات بده، یه گروهی رو راه میندازه که برن بیرون، که بیرون رفتن مساوی با مرگ و جون یه دی رو به خطر میندازه که حالا این فرد رو که اصلا مرگش تقریبا 100% حتمیه نجات بده و طی این قضیه دو نفر رو به کشتن میده برای اینکه یه نفر رو که مرگش مسلمه رو نجات بده. و این تصمیم رو ما تصمیم منطقی نمیبینیم و خود دیوید هم بعد از اینکه این حرکت رو انجام میده اتوریتش تو گروه به شدت افت میکنه، به یکی از دلایل در واقع افول اتوریتشه و اینکه کارمودی به خودش این جرأت رو میده که بگه که بچه تو باید قربانی بشه. از طرف دیگه ما کارمودی رو توی یک قالب شخصیتی به شدت خرافه‌گرا میبینیم، اما میبینیم و جبرگرا، ولی میبینیم که همین فرد زمانی که دیوید داره میره بیرون بهش میگه که نرو و تو داری اشتباه میکنی و تو دچار غرور شدی، یعنی یه حرف منطقی به نسبت از زبان یه آدم غیر منطقی و بنابراین این هوشمندی کارگردان و به نظرم نویسنده رو نشون میده که افراد و شخصیت رو پیچیده تر از این قرار میده که توی یه قالب شخصیتی خیلی ثابت بگنجه و اون خلأهای ذهنی رو که در حقا میخواد بیننده باهاش آشنا بشه که بیننده بگه من الان به کدوم شخصیت اتکا کنم، به این اتکا کنم، این داره درست میگه، به کدوم رهبر اعتماد کنم. یعنی یه جوری این در ناخودآگاه فرد داره شکل میگیره و این نگاه وجودگرا و این نگاهی که معنا رو خود انسان ها میسازن و نه اینکه کشفش میکنن رو من از اینجا استنباط کردم که شخصیت ها به گونه‌ای نیستن که توی یه محور ثابت حرکت کنن. از طرف نورتون ادعای در حق قطب مخالف دیوید هست، یعنی فردی که در ظاهر خیلی خشکه، ادعای طبیعت گرایی میکنه، ادعای علمی بودن میکنه، ولی در باطن هیچ اخلاق درونی شده ای نداره. یعنی که زمانی که دیوید میاد و این رو آگاهی میده، میگه که بیرون یک خطری هست، اولین کسی که شروع میکنه به توهین کردن همین نورتونه، در حالی که خودش پا نمیشه بره توی زیرزمین و ببینه که آیا واقعا اتفاقی افتاده یا نه. یعنی ساده ترین حرکتی که از نگاه یک انسان علمی میتونه رخ بده. این آدم پر از تلاطم، پر از عقده های درونی و احساس حقارته، یعنی که و حتی به شکل نمادین هم زمانی که توی داروخونه ما جسدش رو تقریبا میبینیم، به صورت نمادی میبینیم که به ناگهان یک جونورهای از درون بدنش میزنن بیرون و این یه جورایی نشون دهنده درون فاسد شده این آدمه در فیلم. خب با توجه به این مطالبی که گفته شد، اینکه آیا دیوید به خاطر آیا یک فرد به خاطر رستگار بوده، به خاطر روی اخلاقش نجات پیدا میکنه. آیا کاربودی به خاطر اعتقادش به کتاب مقدس نجات پیدا میکنه؟ ما میبینیم که فیلم ما رو تقریبا بدون جواب میذاره و این رو شاید محول کنه به بینندگان، ولی یک عنصری رو محترم میشماره، همونجور که آقای فهمیدی هم اشاره کردن، اون عنصر امیده و اون دیدگاه و روی کردی میتونه اصحابش رو شاید بشه گفت نجات بده، که امید بیشتری تولید میکنه و این باعث بقای بیشتر میشه. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتیم.
خب در واقع در تفسیر بیشتر این بحث باید گفت تنگنا و دورادی وجودی به دنبال این واقعیت به وجود می آیند که اگرچه ما آرزو داریم که گونه انسان ها تداوم پیدا کند، هم به لحاظ مسیر زندگی و هم به لحاظ تکامل محیطی، در این حال زمان این اتفاق رخ می دهد که ساختار وجودی انسان ها معنای دوباره شود و معنای دوباره زمانی ایجاد می شود که زندگی شاد، اخلاقی و پرمعنا باشد و به نوعی چالش‌های بنیادی درون ما با محیط اطرافمون حل بشه. اتفاقی که تو این فیلم هم شاهدش بودیم. اما اگر به کارنامه استیون ادوین کینگ، معروف به استیون کینگ، یک گذری داشته باشیم، باید بگیم که رمان‌های این مرد بسیار بسیار تأثیرگذار بودند و در عالم سینما خیلی تونستن تلیه ویژه‌ای بیافکنند و فیلم‌های زیادی توی آثار ایشون واقعاً رنگ و بوی خاصی رو به سینما داده، از جمله کری، میزری، 1408، درخشش، رستگاری در شاوشنگ، مسیر سبز، همین فیلم مه و بسیار از آثاری هنوز هم به فیلم تبدیل شدن اما استعداد و قابلیت تبدیل شدن به فیلم رو دارن. بنابراین من فکر میکنم در مباحث جناب آقای دکتر وکیلی بتونیم چیزهای جدیدی رو کشف کنیم و امیدوارم بهره وافی و کافی رو ببریم. استدام
خوشحالم خیلی خوشحالم که بالاخره قرعه به نام استیون کینگ افتاد. من واقعیتش این که از موقعی که دبیرستان بودم یه جورایی میشه گفت فن داستانای این آدم بودم، داستانهاش رو خیلی میپسندیدم، هنوزم این چنینه. همیشه برای من این پرسش بود که چرا اینقدر جذابه نوشتای استیون کینگ، چون شما موقعی که میخونید کاراشو تقریبا معلومه که ایده ها رو از این طرف اون طرف میگیره. یه مثال بزنم براتون، یه چیز مشهوری داره، داستان مشهوری داره به نام The Dark Tower، برج تاریک، برج تاریکی، و در واقع اسمش اینه که The Dark Tower Gunslinger، یعنی هفتیرکش. اومده چیکار کرده؟ اومده ارباب حلقه ها رو با این وسترنای اسپاگتی تیپ کلینت ایستوود و لئونه و اینا، اومده اینا رو با هم دیگه خاطی کرده و یه سری داستان نوشته بر مبنای. خب شما به محض اینکه میخونید میگید این که چیز کلینت ایستووده، این که گندالفه، اینا، یعنی که خیلی معلوم از کجا گرفته. منتها نکته شگفت انگیز اینه که تا آخرش میشینید میخونید و خیلی هم لذت میبره. و همیشه برای من پرسش بود که این استیون کینگ چرا قلمش اینجوریه، یعنی یک آنی داره، یه چیزی توی قلمش هست، شکل روایت کردنش جوری است که با اینکه از این طرف اون طرف میگیره ایده‌اش رو و با اینکه شاید بشه گفت هیچ ایده‌ای نیست که کاملا این مال خودش باشه، یعنی بگیم این فلان مفهوم و این تازه اومده وارد ادبیات یا سینما کرده، ولی باز خیلی جذابه. و فهرست کاراش حالا من الان یه مروری میکنم خدمتتون، میبینید که حجم چشمگیری از اون چیزی که ما به عنوان تجربه سینمایی جذاب سرگرم کننده داریم از زیر قلم استیون کینگ در اومده. یه چیز کلی در مورد کینگ احتمالا میدونید دیگه، استیون ادوین کینگ اسم کاملش اینه و همین دو روز سه روز دیگه 31 شهریور جشن تولدشه، 72 ساله میشه، 72 سالگیش تمام میشه و بنابراین یه آدمی مال در واقع آدمی که خیلی هم زود شروع کرد نوشتن، یعنی از دهه 70، یعنی دهه 50 خورشیدی ما این آدم داشته داستان میشه. شاهکارهای مهمش رو دهه 80 میلادی و دهه 60 خورشیدی نوشته که روی اینا من یه مقدار بیشتر میخوام تاکید کنم. منتها یک نویسنده خیلی پرکار و خیلی موفقی است و من در واقع این بحثی که میخوام الان بکنم نقطه اتصال بین ادبیات و سینماست. یعنی یه جورایی میخوام از فیلم مه یه بهره برداری در واقع چیزی بکنم، میخوام در واقع دستاویز قرارش بدم برای اینکه شیوه اتصال بین ادبیات رو به طور مشخص ادبیات استفن کینگ رو با سینما بیشتر نگاه کنم بهش. و یه جورایی میخوام الان در این حال به این اشاره کنم که سینما داستانش رو از کجا میاره. یعنی یه نفر که فیلم داره درست میکنه، فیلمای خیلی متنوعی با سبکای متفاوت. ببینید رستگاری در شاوشنگ اصلا یه مدل فیلمه، یه مدل داستانه. مثلا درخشش اصلا کلن یه مدل داستانه. نمیدونم دیدین یا نه فیلم سلو، نمیدونم دیدین یا نه سل که جدیدم ساختن، آره 2016 ساخته شد، مال مثلا 3 سال پیشه. اونم باز دوباره مال استفن کینگ. سل به معنی گوشی همراه، که گوشه همراه آدم ها چیز میشه. اونم باز دوباره مال استفن کینگه. مه هم مال استفن کینگه. حالا نمیدونم میدونی یا نه رانینگ من هم که آرنولد توش بازی میکرد اونم داستانش مال استفن کینگه. خیلی تیپ بد نمیدونم گورستان حیوانات اهلی هم پپسمتری اونم مال، یعنی یه تیپ خیلی وسیعی از داستانایی که خیلی متنوعن و سینما در واقع تقلید کرده خیلی از این داستان‌ها رو. من در واقع برای اینکه به این نقطه اتصال بین ادبیات و سینما بتونم بپردازم دستاویز قرار میدم مهر رو، و البته در مورد مهر هم یه چند جمله خواهم گفت خدمتتون. و تاکیدم هست در مورد استفن کینگ به اینکه این داستان‌ها چجوری اومده تبدیل به سینما شده. خب استفن کینگ همونطور که گفتم مثلا 1126 به دنیا اومده، یعنی 72 سالش. 61 رمان نوشته تا حالا که بخش عمدهشون در رده ژانر وحشت رده بندی میشن. منتج ژانر وحشت کلاسیک نیستن معمولا، و الان همین اسامی که من الان یاد کردم ازش، مثلا فیلم سل و داستانش که اونم اسمش همینه، یعنی گوشی همراه رو، داستانش رو خیلی نمیشه به عنوان داستان ترسناک خوند، شاید بشه داستان علمی تخیلی خوند، یا یه داستان دیگه داره شیطان که یه جلدش هم ترجمه شده به فارسی، متاسفانه جلد بعدیش ترجمه نشده. و خب اینا رو داستانای مثلا آپوکالیپتیک، داستان آخر زمانیه، ولی یه رگه ترس هم توش هست، ولی داستان ترسناک کلاسیک نیست، اون چیزی که ما معمولا تو ذهنمون میاد. 61 رمان این شکلی این آدم داره که خیلی پرفروشه. یعنی رمانای کینگ که تا حالا فروخته شده 350 میلیون نسخه بوده، عدد خیلی شگفت انگیزیه. 6 تا کتاب غیر داستانی داره این آدم که یه کتاب شما پیشنهاد میکنم اگه وصل کردیم بخونید، رو اینترنت احتمالاً بتونید پیدا کنید. کتابی داره به نام درباره نوشتن، آن رایتینگ، که این در واقع زندگی نامه خودشو و یه جورایی خودش معتقده که سی وی خودشو نوشته، کارنامه ادبیشو نوشته. ولی خیلی جالبه، خیلی جذابه، به خصوص اگر دست به قلم دارید، اینکه این چجوری و این حرفی که الان دارم میزنم یه بخشش از اون کتاب در واقع دارم نقل میکنم، اینکه چجوری این آدم رخداد رو تبدیل به روایت و روایت رو تبدیل به یک داستان دلپذیر میکنه. اونجا خیلی خوب این رو شرح داده. کتاب چاپ سال 2000 و رو اینترنت بگردین دست کم تک تک میتونید پیدا کنید. یه کتاب دیگه هم داره باز در مورد شیوه نوشتن، به خصوص نوشتن در واقع داستانای ترسناک، دانس ماکاب، یعنی رقص مردگان مثلا، یه همچین معنی میده، اسمه یه چیز اساطیری تو اروپا است که اینم 1160 نوشت، 1981. اینم کتاب خواندنی است. اینه کتابای غیر در واقع چیزشه، غیر داستانیشه، و نزدیک 200 هم داستان کوتاه داره این آدم. که فیلم مه که الان شما دیدین یه داستان کوتاه بوده ابتدای کار، و این من خوب یادم این رو که ما دهه 60 خورشیدی خودمون از این کتاب جی بی کوچیکا، نمیدونم یادتون یا نه، کتاب انگلیسی قاچاقه می اومد و یه سری کتابای جی بی کوچولو بود که دست فروشا میفروختن، و یه فضای خیلی الان من دارم تعریف میکنم خیلی نوستالژیکه برام، خیلی فضای جالبی بود و دست به دست کتابا 10 دفعه مثلا یکی روش خط کشیده بود دوباره یکی دیگه میخرید، و کتابای کینگ اون موقع اینجوری ما میگرفتیم. یکی از این کتابا بود، اسمش بود اسکلتون کرو، یعنی مثلا کارمندان اسکلت، کارمندان استخونی، همچین معنی داره. یکی از داستانش، مهمترین داستانش، اسمش بود مه میست، که این فیلم رو بر مبنای اون ساختن. کینگ یه چیزی که داره و به نظر من خیلی قابل ستایشه اینه که اصلا کاری نداره هنجارهای اجتماعی در مورد اندازه داستان و شکل داستان و اینا چی میگن اصلا کاری نداره، کتاب خودشو و داستان خودشو می‌نویسه. برای اینه که داستاناش بعضیش خیلی طولانیه، گرین مایل اگه خونده باشین، گرین مایل البته ترجمه شده، نسخه کوتاهش ترجمه شده، گرین مایل خیلی طولانیه، فیلمش هم طولانیه دیگه، فیلمش هم 3 ساعت خورده فیلمه، خیلی کشش داره و آدم معمولا متوجه نمیشه که 189 دقیقه است، یعنی 3 ساعت و 10 دقیقه فیلمه مسیر سبز و خیلی طولانیه بعضی از داستاناش. بعضی از داستاناش خیلی کوتاهه ولی غنیه، مثلا همین مه 130 خورده ای صفحه بود اون کتابه، مثلا حدود نصفش مجموع داستان، حدود نصفش بیشتر از یه سومش همین داستان بود. داستانا رو بنابراین اون چیزی که دلش میخواد می‌نویسه، بعضیش خیلی کوتاه، بعضیش خیلی طولانیه، کاری نداره. یه دوره مشهور بود که یعنی رایج بود که نویسندگان خوب سالی یه دونه کتاب باید بنویسن. الان هم احتمالاً دیدین مثلا یه نقدی به من می‌کنن میگن چرا انقدر کتاب می‌نویسه بدون اینکه خونده بشه. یعنی مثلا یکی میخواد کتاب بنویسه خیلی باید زحمت بکشه، خیلی سخته، مگه میشه یکی سالی دو تا کتاب خوب بنویسه؟ و اون دوره‌ای که چیز می‌نوشتم اینجوری بود فضا توی آمریکا. و جالبه که کینگ ولی کتاباشو می‌نوشت و با یه اسم دیگه چاپ می‌کرد و یه اسم دیگری داره، ریشارد باکمن، اگر حالا خونده باشین رمان‌هاشو، و یه آدم مشهوریه تو رمان، این اصلا اسم مستعار استفن کینگه. و جالبه توی یکی از چیزاش توی همین آن رایتینگ هم میگه که من یه دفعه شک کردم چرا هر کتابی می‌نویسم پرفروش میشه، گفتم شاید به خاطر اسممه، اسمش استفن کینگ خوشگله و مد شده و اینا، گفتم با یه اسم دیگه بنویسم ببینم اونا مشهور میشه یا نه. بعدم اینکه می‌خواستم سالی چند تا کتاب بنویسم با اسمای دیگه هم نوشته، و مثلا رانینگ من اسمی که رمانایی که با این اسم نوشته، یا نمیدونم مثلا اگر چیز رو دیده باشین مثلا ریج، رمان ریج رو دیده باشین از رونم فیلم درست کردن، اونم باکمن نوشته. باکمنم کاری نداریم، بعدن یه آدم پیلهی بود که خیلی کنجکاو بود و این متوجه شد که این ریشارد باکمن خود استفن کینگه و افشاگری کرد، یه مقاله نوشت لو داد و استفن کینگ ناچار شد قبول کنه و توی مصاحبه گفتش که بله چیز ریشارد باکمن مرد متاسفانه در اثر سرطان اسم مستعار، به خاطر سرطان اسم مستعار مرد، منتها خب کتابای خوبی هم با اون اسم نوشته. کتاباش وقتی شما نگاه میکنین میبینید که در واقع کینگ یه طیف خیلی وسیعی از موضوعات رو بهش پرداخته که فضاهای خیلی متفاوتی دارن، یعنی مثلا همین رمان شیطان که الان گفتم فیلمم نشده هنوز، یه فضای خیلی دوربین خیلی دوره، یعنی کل زمین، کل تمدن از بین رفته، یه چیز آخر زمانی خیلی در مقیاس بزرگه. از اون طرف شما مثلا رستگاری در شاوشنک رو میبینید، بخش عمده داستان توی یه سری سلول داره رخ میده و به همین خاطر هم خب مدیریتش برای کارگردانی فیلم راحت تره، یعنی یه دلیل این که به نظرم، و خب رمان بسیار قویه، متاسفانه ترجمه نشده ولی بسیار بسیار رمان قوی و خوبیه، من پیشنهادم اینه که بخونید اگه حوصله کردین. و اینم بگم که داستان کوتاهه، یعنی چیزیه، کتابی داره به نام دیفرنت، یه مجموعه داستان کوتاه داره، 4 تا داستانه، 1982 نوشته. دیفرنت 4 تا داستانه، 3 تاش تبدیل به فیلم شده و یکیش استند بای میه، یه داستانی اون تو هست به نام بادی، بدن، و این تبدیل به فیلم شد به نام استند بای میه، 1986 در اومد، باز همین ژانر وحشته. یکیش افت پیوپله، نمیدونم دیدین یا نه، فیلم خیلی خوبیه، فیلم خوب محکم خوبی ساخته شده. چی ساخته این رو؟ افت پیوپل رو سینگر ساخت، رایان سینگر ساخت، و داستان اون یه جوونیه که دانشجوه، بعد همسایه‌شون متوجه میشه که از این نازیایی بوده که یهودی‌ها رو می‌کشته و بعد اینا با هم دیگه رفیق میشن و اون به صورت یه چهره پدرانه خیلی ظاهر میشه برای این، و اینو داره کلن کینگ، یعنی اون شخصیت خطرناک وحشتناکه، یه جنبه پدرانه داره، شاید یه دلیلش اینه که پدر نداشته خود کینگ. کینگ 2 ساله که بود پدرش ترکش میکنه، خانوادهشون رو ترک میکنه. منطقه یه اگه بخواد روانکاوی تحلیل کنه داستانش رو، در مورد مفهوم پدر و چهره پدرانه توی داستاناش مداری جای بحث هست که اگه پرسش پاسخی بود بحث میکنیم روش. مثلا میخوام بهتون بگم توی مثلا همین کتاب تفاوت different متفاوت در واقع به اسم کتاب هست در واقع different seasons فصل های متفاوت اگه بخوایم دقیق بگیم توی این کتاب 4 تا داستان کوتاه داره 3 تاش فیلم شده یکی شاوشنگ ریدمشنه که اینا خب داستان های خیلی جدی خوبی هستن و خب فرانک دارابونت از اینجا شروع کرد ساختن فیلم در مورد چیز رو احتمالا شاوشنگ رو دیدین بسیار فیلم دیدنیست و مسیر سبز رو بعد ساخت که مسیر سبز هم بسیار رمان خوبیست به فارسی هم ترجمه شده در واقع ژانرش رئالیسم جادوییه یعنی داستانی که میخونید توی سبک رئالیسم جادوییه و جالبه که کینگ این همه میگم توی طیف مثلا علم تخیلی مینویسه توی طیف مثلا درام مینویسه توی رئالیسم جادویی مینویسه و نکته خیلی جالب این که تو همه اینا یه رگ مشترک داره و اونم این که به چیزی که ترسناکه اشاره میکنه تو همه اینا و خودش هم تاکید داره روی این یه جایی توی سخنرانی جمع میکنه بعد تو پرسش و پاسخ ازش میپرسن که خب حالا شما چرا انقدر ترسناک مینویسین یه چیز غیر ترسناک بنویسین میگه فکر میکنی من اختیارم دارم در این مورد فکر میکنی من گزینه دیگری دارم یعنی من مجبورم ترسناک بنویسم و جالب بود برای من نکته جالب این بود که این با این طیف وسیعی که داره میمریسه و موضوعام از این طرف از اون طرف اومده معلومه یعنی مثلا شما شاینینگ و درخشش رو موقعی که نگاه میکنی درخشش یکی از اولین رماناشه اولین رمانشه در واقع که اولین رمانش که گرفت و چاپ شد کریه که اونم فیلم شده و خوبه احتمالا دیدین یه بچه دبیرستانی دور جنبانی روانی داره به اصطلاح تلکینسیس داره اشیا رو تکون میده و با ذهنش اشیا رو تکون میده و بعد خطرناکه به همین خاطر بعد شاینینگ رو 1977 1156 ما در آستانه انقلاب اسلامی این رمان در اومد و خب کوبریک 1980 این رو فیلم کرد مثلا شاینینگ رو شما میبینید احتمالاً مثلا 77 کتاب رو نوشته دیگه سال 1976 یه سال قبلش که میشه 1355 ما فیلم قربانی سوخته رو نمیدونم دیدین یا نه Burning Offering که فیلم خیلی مشهوریه تو ژانر ترسناک همونه در واقع یعنی شما اون اگه دیده باشین رمان رو بخونین ببینین قشنگ تحت تاثیر اون فیلم رمان رو نوشته اما رمان خیلی دلچسبه یعنی رمان تا آخرش آدم میخونه و ترسناکه یعنی عناصری داره که آدمو به فکر فرو میبره استراب آوره و این همیشه برای من پرسش بود که این آدمی که اینقدر روشنه چی رو از کجا وامگیری کرده ایده مال خودش نیست چی رو از خودش میاره وارد اثر میکنه که اینقدر دلنشین میشه اینقدر میگیره کارش و میخوام روی اون یه تأکیدی بکنم ببین به نظرم اینطور میاد که کلید کینگ اینه که آدم ها رو خوب نگاه میکنه و چیزایی که آدم ها ازش میترسن و دلهوره دارن این مفهوم دلهوره که الان خانم حسنی گفت به نظرم مفهوم جدیه توی کار کینگ کینگ متخصص تشخیص دلهوره آدم هاست آدم ها بابت چی مضطرب میشن بابت چی دلهوره پیدا میکنن و نکته اصلی اینه که از زندگی خودش خیلی اینا رو وام میگیره مثلا بخش عمده داستانای کینگ در سرزمین مین در مین استانی تو آمریکا و اصلا بچه اونجاست یعنی اونجا به دنیا اومده پرورده شده اونجا هم زندگی میکنه مثلا فیلم پت سمتری که فیلم خیلی مهمیه تو تاریخ فیلم های وحشت پت سمتری همینطور که میدونین گورستان حیوانات اهلی خود کتابش رو 1983 نوشت اینا ببینید همه نزدیک همن یعنی سالی یه دونه کتاب تکان دهنده جدی در آورده تقریبا از اوایل دهه 70 تا اواخر دهه 80 و بعد ادامه پیدا کرده فیلم ایتو احتمالاً دیدین همین الان شماره 2ش داره در میاد پیرسال پارسال شماره 1ش در اومد فیلم ترسناکی بود ایت هم داستانش باز دوباره مال کینگ یعنی به صورت داستانش همچنان داره پیش میره مثلا فیلم ایتو بر مبنای رمانی که 1186 نوشته بود کینگ ساختن این کیفی که ما داریم ازش حرف میزنیم نکته اصلیش اینه که از زندگی خود کینگ بیرون اومده گورستان حیوانات رو مثلا فیلم برداریش هم تو خود مین کردن و اونجا اصلا وجود داره همچین چیزی یعنی بغل خونه کینگ یه جایی گورستانیه برای حیوانات، اصلا همچین چیزی وجود داره. بعد بالاش هم دقیقا نوشتن پت سمیتری و یه فیلم مستند روش درست کردن، اون خانومه که رفته بودون بالا نوشته بود اینو، بود تو فیلم. میگو مثلا فکر نمی کردم اینو علم کردیم اینجا به عنوان همینطوری یه کاری تو همسایگی یه فیلم این شکلی از توش در بیاد. و از زندگی اطراف خودش میگیره ریزکاری ها رو و دلهوره یکی از این ریزکاری هاست. مثلا جالبه همین فیلم مه که الان ما دیدیم، اینو اتفاقا توی همون فیلم درباره نوشتنش، تو کتاب درباره نوشتنش اشاره میکنه بهش، میگه که ببین یه روز طوفان شد تو همین ایالت مینی، خونه شون بوده و اینا، طوفان شد، من با بچه‌ام 3 سالش بوده، شبیه همین بچه‌ای که توی فیلم دیدین، اومدم رفتم سوپرمارکت بعد طوفان، بعد دیدم یه پرنده عجیب غریبی حالا به خاطر طوفان و اینا اومده تو سوپرمارکت داره میچرخه. تا از سوپرمارکت بیام بیرون کل داستان تو ذهنم بود. و خب ببین جالبه دیگه، این یه آدمی که با بچه‌ش رفته سوپرمارکت، فضا حالا داستانم شما بخونید، سوپرمارکت خیلی خوب توصیف شده توش، حدس من اینه که همون سوپرمارکت است، یعنی خود همونجا رو توصیف کرده. و امر ترسناک، امر غریب، طوفانی که یه چیزی میاره که ما نمیدونیم چیه و تهدید کننده است و خطرناکه. و همه ما موقعی که یه طوفانی میشه، یه دفعه یه جک و جونور غیر عادی میبینیم که باد آورده یا بارون از زیر زمین در آوردتش، یه همچین حسی ممکنه پیدا کنیم دیگه. اینکه یه نفر روی اون انگشت بذاره، اونو در بیاره و تبدیلش کنه به داستان، این مهمه. کینگ به نظر من هنرش در اینه. فیلم درخششو همونطور که میدونید توی یه هتل خیلی چیز ساختن و رمانش هم همچنینه. توی رمانش جالب، رمانو چجوری نوشته کینگ؟ کینگ دوباره با همون پسر کوچولوش و با خانومش میرن یه هتل یه شبی و هتل خالی بوده، هیچکی نبوده تو اون هتل و یکی دوتا کارمند بودن و هیچکی نبوده خلاصه. و اون شب خواب میبینه که بچهش تو این هتل داره در میره و ترسیده از یه چیزی و صبحش بلند میشه طرح کلی داستان درخشش رو میبیسه. یعنی هتل بوده تو زیست جهان این آدم، این از توی زندگی خودش و از توی همه ما باز دوباره این حس رو داریم، یه هتلی، یه ساختمون شیکی که خالیه، یه حسی داره برای آدم دیگه. و اینکه تو بتونی رو اون انگشت بذاری و اون رو بپرورونی، این به نظر من اون چیزیه که کینگ اضافه کرده و اون جوهری داستاناشه که باعث میشه توی سینما هم اینقدر خوب بگیره. و واقعا فیلمایی که در مورد با اقتباس از کاراش درست کردن دیدنیه واقعا و متفاوته با هم، این نکته خیلی مهمیه. مثلا دارابوند دوتا کتاب اولی که انتخاب کرده برای فیلم درست کردن، دوتاش رو فضای زندانه، شبیه همه تقریبا، مسیر سبز و رستگاری در شاوشنگ، فضاش تو زندان بسته است، تعداد آدم ها محدوده، ساختارش خیلی شبیه هم دیگه است. شما موقعی که نگاه میکنید اینا رو میبینید که این یه مدل فضای ذهنیه و فضای ذهنی خیلی بی ربطی، مثلا جادوگری سرخپوستی توی گورستان حیوانات مثلا، نمیم چیزهای فراطبیعی مثل این همون ایت، تو همه اینا میبینید حرکت کرده و دیدنی شده نتیجه. در مورد خود فیلم مه هم دو سه کلمه بگم در دو سه دقیقه که وقتتون خیلی نگیرم. ببینید چند تا چیز جالب توی فیلم هست. یکی اینکه پایان تکان دهندهش مال دارابونته، یعنی خود کتاب داستانی که خود کینگ نوشته آخرش اتفاقا امیدوارانه تموم میشه. داستان اینجوریه که یعنی خود رمان وقتی میخونید آخر داستان اینطوریه که اینا از توی اون چیز در میان، از توی اون سوپرمارکت در میان، یه عده‌شون کشته میشن همونطور که تو فیلم دیدین، توی اون ماشین اون جمعی که بودن فرار میکنن، میرن توی خونه‌ای سنگردندی میکنن، شب اونجا بمونن. بعد رادیو رو این پسرش داره بازی میکنه با رادیو، یه دفعه یه چیزی، یه اسمی میشنون، اسمی جایی رو میشنون و داستان اینطوری تموم میشه که اینا عزم میکنن که برن اونجا رو پیدا کنن. داستان اینطوری تموم میشه و داستان خوبیه، منتها اون تکان دهندگی فیلمو نداره. و معمولا موقعی که کارگردان دستون بره تو داستان نویسنده، نویسنده ها شاکیان. درخشش هم کوبریک دست برده توش دیگه، با رمانش فرق میکنه و خود کینگ شاکی بوده بابت این قضیه. منتها جالبه که این دستکاری که دارابونت میبره تو فیلم، یعنی این صحنه آخر خودکشی رو که شما میبینین، کینگ خیلی خوشش اومده و خوبه واقعا، یعنی یه حرکت تکان دهنده ای واقعا آخر فیلم انجام داده. این تیکه آخرش به نظر من فیلم رو از یه فیلم علمی تخیلی ترسناک به فیلم فلسفی تبدیل کرده، در حدی یه دقیقه افزودن به آخر فیلم در چشمگیره، حرکت واقعا چشمگیره توی حالا فیلم. من دیگه وارد باقی بحث نشم چون دوستان عزیزم خیلی کامل و خوب گفتن بحثا رو. فقط یکی دوتا نکته ببینید. یکی این که ایده مه در اون دورانی که این کتاب رو نوشت خیلی مد بود، به عنوان نمیدونم یادتونه یا نه اون دهه‌ای که اینا رو مینوشت، مثلا چارلز بلدیکس هم کتاب در مورد مثلث برمودا مینوشت، مثلا این چیزای اسپریتیسم و هزار روح و فلان و اینا هم خیلی مد بود. تو همه اینا ایده این بود که مه یه فضاییه که جهانها رو به هم دیگه متصل میکنه. این ایده مه رو از اینجا داشته باشین. و به همین خاطر شما کل فیلمو نه که توی در واقع سوپرمارکتین همش کنجکاوین که حالا بیرون چه خبره بالاخره. و به نظر من اون یه روب آخر که اینو با ماشین دارن میشرخن و کارگردان بهت نشون میده ببین این خبره بیرون، با اینکه یه مقدار جادو زدایی میکنه از اون تصوراتی که ما در مورد بیرون داریم، شاید بشه گفت نقطه ضعف فیلمه، ولی از یه طرف دیگه هم جذابه چون اقتدارش هم در واقع کارگردان نشون داده با نشون دادن صحنه‌هایی که بالاخره فیلمو قرار ترسناک بکنه دیگه. تو اون صحنه‌ها ولی یه چیز جالب هست، اون لحظه‌ای که ناامید میشه دیوید، ولی دیوید اسمش چیه؟ داووده دیگه. و داوود توی تورات، اینم بهتون بگم، خانواده کینگ متدیست بودن. متدیست از این مسیحی‌های خیلی تندن، مادرش هم متدیست بوده و این به صورت یه متدیست پرورش دینی پیدا کرده. دبیرستان که بوده بیدین میشه، منتها بعد به طور ارادی میگه خداوند رو ما خدا رو قبول داشته، خدا رو انتخاب میکنه، میگه برای اینکه معنا میده به زندگی. تقریبا تو همین تمی که توی فیلم دیدین، یعنی مثلا میگه بدون اون بی‌معنا میشه زندگی. این چیزی که توی فیلم دیدین تقریبا نظر احتمالاً مشترک دارابونت و کینگ. منتها جالبه که بنابراین تورات خوب میشناسه. داوود خب میدونید مهمترین کاری که میکنه اینه که با جالوت میجنگه دیگه، و داوود مهمترین چیزی که داره اینه که امیدواره، میدونید دیگه سنگ پیدا میکنه و اون توی تورات اینه که میگه امید داشته باش، خداوند پشت توست، و میره با همون سنگا میزنه با فلاخن جالوت رو میکشه. توی فیلم اون لحظه‌ای که امیدش از دست میده دیوید، یعنی داوود، اونجایی که جالوت رو میبینه، نمیدونم یادتونه یا نه، اون صحنه که تو ماشینن یه دفعه یه هیولایی میبینن خیلی غوله، و جالوت هم اینطوری بوده دیگه، گالیاتوس یه چیز خیلی غولی بوده، فلسطینی هم بوده، حالا شاید براتون جالب باشه، یعنی پهلوان فلسطینی ها بوده. و این غوله رو که میبینه به این نتیجه میرسه که ما نمیتونیم بر این غلبه کنیم. یه جورایی داره میگه داوود با اعتقادش غلبه کرد بر جالوت، و اگه نباشه غلبه نمیکنه. حالا من کاری ندارم موافقین با این یا نه، ممکنه یاد موافق باشن یاد نباشن، فیلم ولی همچین چیزی رو به نظرم داره میگه دیگه. اون نقدی که به اون خانم در واقع مذهبی فیلم داره خب خیلی روشن و خیلی گزنده و تنده، و خب اینطوری هم واقعا میدوست آمریکا واقعا این شکلی هم. خب من خیلی پرحرفی کردم، اینم دلم نمیاد نگم. توی همین کتاباش اومده گفته که کتابایی که من خیلی کیف کردم باهاش، یه فهرست کرده چند تا کتاب، مثلا 10 تا کتاب. جالب بود برای من که حدود نصفش ترجمه شده به فارسی، و اونه که به فارسی ترجمه شده گفتم براتون بگم شاید جالب باشه. خیلی ساده است، یعنی من انتظار داشتم کتاب های خیلی تکاندنده دانته و فلان و اینا باشه، ولی هاکل بریفینه، سالار مگس هاست، 1984 و با عرض معذرت آیات شیطانی، و البته یه سری کتاب دیگه است که ترجمه نشده، منتها کلش مثلا 10 تا کتابه، بیشترشون هم داستانیه و خیلی کتاب خونه کینگ. اصلا معتقد 5-6 ساعت در روز باید حتما آدم کتاب بخونه تا بتونه بنویسه. خب من خیلی سرتون رو درد آوردم، سپاس.
از این فیلم ها اساس کار دارابونت در واقع نگاه ویژه به استیون کینگ هست، اینکه کینگ کیه و چقدر ما باید بشناسیمش. خب امروز به اندازه کافی در سخنوری ها گفته خواهد شد. دارابونت در سال 2010 تهیه کنندگی و کارگردانی اولین قسمت از مجموعه تلویزیونی مردگان متحرک رو برای شبکه تلویزیونی AMC بر عهده داشت و اگر ما یه نگاه خیلی کوتاهی به زندگیش داشته باشیم، در سال 1959 در اردوگاه پناهندگان در مونت‌بلیر در فرانسه به دنیا میاد. خانواده او از مجارستان بعد از سال 1956 میلادی میگریزند و این ماجرا گویی که در سراسر زندگی دارابونت سایه میافکنه و او رو درگیر ماجراهایی میکنه که با خودش همیشه بر سر این که چگونه باید یک انسان کاشف باشه رو در واقع به وجود میاره و مسیر زندگیش رو به سمت هنر و به ویژه فعالیت‌های هنری خیلی هموار میکنه. در حدود 20 سالگی وارد حیطه فیلمسازی میشه. از اولین کارهای اقتباسی که خیلی روش کار کرده داستان کوتاه زن در اتاق هستش که از استیون کینگ هست، ولی در جوایز اسکار هم این فیلم موفقی در 1983 جزو فیلم‌های برتر شناخته میشه. اولین فیلم بلندش رستگاری در شاوشنگ هست که همه قبلا دیدید و خب جایی بحثم نداره الان، اما این فیلم هم در کارنامه این آدم خیلی فیلم مؤثری هست، هم به لحاظ مسائل روانشناختی و هم جامعه شناختی و از همین و مهمتر مسائل مربوط به فرهنگ و زندگی. مسیری که دارابونت طی کرده مسیر تقریبا دشواریه که هر فیلمسازی شاید طی نکرده باشه، چون هم با خودش و هم با محیط پیرامونش خیلی این مسیر گره خورده و تا حد خیلی زیادی برای کشف وجود انسان سرمایه‌گذاری فکری و روحی میکنه و این در حتی بازی‌های اغلب تک بازیگرانی هم که در فیلم‌هاش انتخاب می‌کنه متجلی هستش. اما خود فیلم مه یا دمیست، خب می‌دونید که در یک ژانر علمی تخیلی و وحشت به کارگردانی ایشون شکل گرفت، ولی اساس کار این فیلم در واقع نگاهیه که به داستان استیون کینگ وجود داره که در سال 2007 این فیلم به پرده یه نمایش میاد و میشه گفت خیلی تأثیر بزرگ و وسیعی میذاره. خب همونطور که در داستان مشاهده کردی، طوفانی سهمگین موجب میشه تا زندگی مردم شهر کوچکی به نام مین که در نزدیکی کوهستان قرار دارد به هم بریزد، تلفن‌ها قطع میشود و به تقریب اغلب وسایل الکتریکی از کار میافتند. دیوید که یک نقاش است و برای فیلم‌های هالیوودی پوستر درست می‌کند، بعد از وقوع طوفان به همراه پسرش و همسایه‌ای که دل خوشی از او ندارد به سوی شهر می‌روند تا از فروشگاه کمی خرید کنند. طوفان افراد زیادی را برای خرید به فروشگاه کشانده و این مکان را شلوغ‌تر از همیشه کرده است. ابتدا همه چیز طبیعی به نظر می‌رسد، اما بعد از مدتی صدای مهیب آژیر خطر به صدا درآمده و مه غلیظی همه جا را فرا می‌گیرد. همونطور که از این مه مرموز برمی‌آید، کل آن ناحیه دوچارش می‌شود. گروهی از مردم که دیوید و پسرش را در هم و در کنار هم می‌بینند، در فروشگاه زندانی می‌شوند و مابقی ماجرا. خب دیدید که تا پایان فیلم چقدر یه آدم می‌تونه درگیر بشه با شرایطی که هیچ فکرشو نمی‌کنه که اگر اسیرش شد چقدر می‌تونه این ایگوش به هم بریزه به قول روانکاوها. و من بیش از این دیگه وقت شریف شما رو نمیگیرم، فقط خواستم یک کلیتی رو گفته باشم. اما از بازیگران فیلم بازی ویژه توماس شین، مارسیا گی هاردن، لوری هولدن، آندره بروگر، توبی جونز، نیتن گمبل، اینا جزو بهترین بازیگرایی بودن که شما با بازیاشون امروز آشنا شدین. موسیقی مارک آیشام فوق‌العاده است توی این فیلم، هم به لحاظ هارمونی هم به لحاظ تنینی که به خود فیلم میده. خیلی اون مخصوصا اون سکانس آخر هم تو که توجه کردید خیلی اثرگذاره. تدوین کار ویا هست که جزو بهترین تدوینگرا و مونتورهای حرفه‌ای امروز هالیوود حساب میشه. توضیح کنن این کار مترو گولدن مایر بوده که خب دیگه بحثی راجبش نداریم. مدت فیلم 127 دقیقه و هزینه فیلم در زمان خودش 18 میلیون دلار و فروش گیشه یه چیزی از 57 میلیون دلار بیشتر، 57.3. اینا همه نشون میده که این فیلم انقدر قابل توجه بوده که هم برای سینمایی نویسان، منتقدان و در واقع عرصه های حوزه هنر خیلی فیلم مهمی باشه، هم برای ماهایی که مطالعه میان رشته ایم. برحال امیدوار هستم که بحث های امروز بتونه برای این فیلم خیلی سازنده باشه و ما همه از سخنرانی ها بیاموزیم. طبق معمول همونطور که در پوستر هم مشاهده کردید، برای اینکه تکرار نکنم، سخنرانی اول رو در خدمت آقای محمدرضا فخریزی، منتقد و پژوهشگر سینما هستیم، با عنوان مه هیولای درون و برون رویکردی معنا انگارانه. سخنرانی دوم در خدمت خانم مینا حسنی، پژوهنده سینما و جامعه هستیم، تحت عنوان استراب وجودی در روایت فیلم مه. و سخنرانی سوم رو در خدمت دکتر شروین وکیلی، یار دیرینه خودم، با عنوان استیفن کینگ و امر غریب از رمان تا فیلم. خب آقای دکتر وکیلی از بنیانگذاران انجمن زورمان، جامعه شناس و استرو تجربه هستند و همیشه در اغلب پنل ها در خدمتشون هست. من استدعا می کنم سخنرانان رو یه تشویق جدی بفرمایید. اولین سخنرانی آقای فخریزی هستن که استدعا می کنیم شروع بفرمایید. امیدواریم همگی از محضرشون بهره مند باشید.
سلام و حس بخیر خدمت دوستان عزیز و همراهان زورگان. امیدوارم که لذت تماشای فیلم تبدیل نشه به تحمل شنیدن صحبت‌های حالا خود من، و صحبت‌هام به لحاظ محتوا براتون جذابیت داشته باشه. قبل از اینکه به فیلم بپردازم می‌خواستم یه نکته‌ای رو بهش اشاره بکنم. خیلی سال پیش یه مصاحبه‌ای رو می‌خوندم از برگمان بزرگ که یه خبرنگاری باهاش صحبت کرده بود و حالا دقیقاً یادم نیست، ولی داشت یه معانی رو به فیلماش منتسب می‌کرد که مثلا اینجا از فلان چیز تو منظورت این بوده، از بهمان چیز منظورت این بوده. برگمان بهش گفت که ما فیلم میسازیم، شما معناش میکنید و تفسیر میکنید، کار ما این نیست، ما فقط میسازیم. حرف درستی بود و به نوعی این در واقع این حرف تو فرهنگ ما هم هست. در واقع معانی و مفاهیم توی واقعیت‌های بیرونی نیستند، در درون خود ما هستند و در جهان فکری و فرهنگی که هر کسی توش زیست کرده، واقعیت ها و مفاهیم براش معنای خاص خودشون رو دارن. یه جورایی در واقع مثال دنیا و ما مثل همون داستان فیل مولاناست، چون حقیقت یک مفهوم معین ثابتی نداره، هر آدمی بخشی از اون رو میبینه و معنا میکنه و در واقع برای ما هم همینطوره. میخوام بگم که صحبتهایی که ما امروز درباره فیلم میکنیم شاید اصلا تو ذهن کارگردان نبوده باشه و شاید هیچ کدوم از شما هم قبول نداشته باشید. این نگاهیه که هر کدوم از ما به فیلم، به دنیای کارگردان یا نویسنده داریم و هیچ معیار ثابتی برای درست بودن یا نبودنش وجود نداره. اما صحبتمو با اشاره‌ای به خود کارگردان شروع می‌کنم که آقای دکترم درباره‌شون حرف زدن. فرانک دارابونت از کارگردانایی که حالا شاید عده اون رو جز مهمترین کارگردانای معاصر بدونن به خاطر اهمیتی که فیلم رستگاری در شاوشنکش داره، که به عنوان اولین فیلم مورد توجه کاربرای سایت IMDb انتخاب شده، حتی قبل از فیلم بزرگی مثل پدرخوانده. ولی خب در واقع این نه واجد ارزش خاصی برای دارابونت هست و نه اون فیلم، که البته فیلم خوبی هستش، به خاطر اینکه IMDb کاربراش همه میتونن باشن، از منتقد سینما تا هر شخص عادی و علاقه‌مند سینما میتونه بره عضو اون سایت بشه و به فیلم ها رای بده. ولی سایت های مثل متاکریتیک یا متا اسکور در واقع ارزیابی درستری ارائه میدن، چون نگاه منتقداست به فیلم ها و توی اون سایت ها خب فیلم دارابونت اصلا همچین جایگاهی نداره، با نمره 80، با امتیاز 80 از 100 تو رده های بعد از 1200 قرار داره فیلم رستگاری در شاوشنک، اگرچه که تأکید میکنم فیلم خوبی هستش. این یه نکته در خصوص دارابونت. نکته دیگه این که بخش اعظمی از موفقیت دارابونت برمیگرده به داستانهای کارش که وامدار استیفن کینگ هستش. دارابونت در طول 25 سالی که از رستگاری در شاوشنک گذشته، سال 94 این فیلم رو ساخت، 4 فیلم بیشتر نساخته، فیلم سینمایی بلند، که 3 تا از فیلماش رو شاوشنک و گرین مایلو و این فیلم بر مبنای داستانهای استیفن کینگ بوده و یکی دیگرش که ماجستیک باشه اینطوری نبوده. علاوه بر اینها اولین فیلمی هم که ساخت که فیلم کوتاهی بود که دکتر هم اشاره کردن، زنی در اتاق، اون هم بر مبنای داستانی از استیفن کینگ بوده و یه فیلم ویدیویی هم به نام شیفت شب که اون هم باز بر مبنای داستان استیفن کینگ بوده. در واقع نگاه دارابونت و جذابیت فیلمهاش صرف نظر از اون بخش سینمایی و کارگردانی تا حد زیادی برمیگرده به نگاهی که استیفن کینگ تو آثارش داره و جذابیت‌های داستان‌های استیفن کینگ که خب بسیاری از کارهاش، حالا های دکتر وکیلی بیشتر صحبت میکنن، منبع اقتباس بسیاری از کارهای مهم و ماندگار تاریخ سینما بوده، از جمله شاینینگ معروف کوبریک که ظاهراً خود استیفن کینگ خیلی ازش راضی نبوده از این اقتباس. اما یه نکته دیگه که توی کارهای دارابونت وجود داره و اون رو جذاب میکنه برای تماشاگر، نگاهیه که به مقوله امید داره. در واقع خط مشترک تمام کارهاش، محور کلیدی و اساسیش مفهوم امید هست. توی شاوشن که در واقع میشه گفت یه جوری رابینسون کروزوی مدرن هستش، ما این خط رو میبینیم، طرف 20 سال تلاش میکنه تا بالاخره از اون زندان نجات پیدا میکنه. توی در واقع گرین مایل به نوع دیگه این رو میبینیم، امیدی که تعریفی که جان کافی از دنیا، از زندگی داره، نگاهش، و با وجود اینکه یک محکوم به اعدامه، چقدر نگاه زیبا و زیبایی به زندگی داره و آخر کاره که فقط به اون مأمور میگه خسته شدم از سیاهی ها و پلیدی های دنیا و دوست ندارم دیگه ادامه بدم. و توی این فیلم که یکی از جذابیت های این فیلمه، چون ما داستان های مشابه این فیلم توی تاریخ سینما زیاد داریم با این فرمول، آدم هایی که توی یک موقعیت بسته و تنگی گیر میفتن و خب معمولا هم فیلم های خوبی میشه که اگر که گیشه آب نداشته باشه مورد توجه منتقدها حتما قرار میگیره، ولی اون چیزی که این فیلم رو متفاوت کرده پایان خاصه در واقع این فیلم هستش که ما میبینیم با پایان خوش تموم نمیشه. اون مرد فرزندش رو میکشه و اونای دیگر رو، و خودش زنده میمونه و چند ثانیه بعد میبینیم که ماشینای ارتش میاد به نشانه این که اون مشکل حل شده و اون هیولاها وجود ندارن. این در واقع دارابونت اینجا به این ترتیب میخواد بگه که امید همیشه وجود داره و اگر اون آدم امیدش رو از دست نمیداد و ناامید نمیشد، الان فرزندش و اون آدمای دیگه در واقع زنده بودن و به زندگی خودشون ادامه میدادن. ولی اینی که در واقع اون آدم تسلیم میشه و ناامید میشه برمیگرده به مفهومی که توی این فیلم داره عنوان میشه، یعنی ترس. و شعار فیلم هم هست که ترس همه چیز رو تغییر میده. ترس در واقع ریشه همون بحثی که میخوایم عنوان کنیم، هیولای درون و هیولای بیرون. ما توی این فیلم هیولای بیرونی میبینیم که تو خیلی از فیلمای دیگه هم هست، که این هیولای بیرونی، اون اتفاق، اون واقعه، اون عامل ترس بیرونی موجب میشه که پرده از روی چهره انسان بره کنار. انسان موجود پیچیده‌ایه و در واقع اون چیزی که ما تو این فیلم میبینیم و واقعیت هست اینه که آدم ها اون چیزی نیستند که ما تو نگاه اول میبینیم. همه این آدم ها تو نگاه اول یه شخصیت و کاراکتر دیگه ای دارن، از قهرمان اصلی داستان تا بقیه آدم ها. و وقتی در شرایط اضطرار و ترس قرار میگیرن، اون وقته که در واقع واقعیت های وجودیشون آشکار میشه. اون وقته که شما شاهد هیولایی هستید غیر از اون هیولای درون انسان ها به اسم کارمودی، زنی که ظاهراً آدم مذهبی هست داره وعظ میکنه، ولی در واقع خودش هیولای بزرگتریه که آدم ها رو به سوی ناامیدی سوق میده. این در واقع اشاره هم داره به نگاهی که داراگونت به مقوله مذهب داره، چون توی فیلم شاوشنک ما میبینیم رذل‌ترین و کثیف‌ترین آدم رئیس زندانیه که انجیل رو ظاهراً حفظ تو اتاقش هست و یه تابلوی توی اتاقش هست که روز داوری نزدیکه و پشت همون تابلو گاف صندوقیه که در واقع اسناد پولشوییش اونجا هستش. و در واقع داراگونت شاید میخواد اشاره بکنه که راه رستگاری لزوماً یک راه کلیشه‌ای و ثابت و مشخص از پیش گفته شده نیست که دعا و مذهب و نیایش. راه رستگاری از درون انسان میگذره، به باورهای انسان، به ایمان انسان در واقع ربط داره. اینجا هم در واقع ما میبینیم که این عامل بیرونی و ترس موجب میشه که هیولای در واقع درون انسان خودش رو آشکار بکنه. اون عامل بیرونی همه آدم ها رو نمیکشه، ولی آدم ها وقتی هیولای درونشون بیدار میشه و به جان هم میفتند، خودشون رو توی بدترین شرایط قرار میدن، همدیگر رو در واقع میکشن، موجب مرگ همدیگه میشن و چهره سیاه و تاریکی از آدم ها میبینیم. این چیزی که شاعر بزرگ ما هم مولانا توی یکی از اشعارش اشاره کرده که مادر بت ها بت نفس شماستان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. انسان هایی که میترسن در واقع به جان هم میفتن و باعث نابودی هم دیگه میشن. من یه اشاره به در واقع خود نویسنده کار استیون کینگ داشته باشم که حالا مفصل تر شای دکتر وکیلی میگن. استیون کینگ رو عنوان میشه به سلطان وحشت، بیشترین آثار رو توی این حوزه نوشته، بیشترین اقتباس سینمایی و تلویزیونی از روی آثارش انجام شده، آثار موفقی بوده. ولی در واقع نویسنده عمیقی نیست، عمق نمیپردازه. استیون کینگ توی آثارش به مظاهر مختلف ترس میپردازه، شکل‌های مختلف ترس و نتایجش. فکر میکنم هر پدیده‌ای توی دنیا، هر چیزی توی دنیا به نوعی میشه گفت که یک علت داره، علت وجودی داره و یک نتیجه داره، یک حالا معلول یا تبعات یا پیامد، هرچی اسمش رو بذاریم داره. استیون کینگ این پیامدها رو نشون میده که حالا در واقع داراگونت هم به شکل سینماییش اونها رو عنوان میکنه، ولی به ریشه ها نمیپردازه که ریشه های این ترس ها کجا هستش. شکل های مختلفشون نشون میده و این در واقع برای خواننده هم جذابیت داره، چون میتونه در واقع به نوعی خودش رو تخلیه روانی بکنه. چیزی که خیلی از روانشناسا معتقدن ترس موجب تخلیه روانی آدم ها میشه، چون وقتی یک شخصی رو توی اون موقعیت میبینه و خودش رو تو شرایط سیف و امنی میبینه، به نوعی شاید لذت میبره. چیزی که فکر میکنم خیلی خوب توی سریال وست وورد بهش اشاره شده بود، آدم های چهره جذاب و زیبایی که تو ظاهر دارن نیستن، در درون همه ما شیطان های بزرگ و متنوعی وجود داره. همه ما شاید گرایش به کشتن، به قتل، به شکنجه، به آزار به نوعی داشته باشیم، ولی شاید این تو لایه های زیرینمون پنهانه. وقتی که آدم ها توی دوره روم باستان جنگ های گلادیاتوری رو می دیدن، تیکه تیکه کردن آدم ها و جلوی حیوان ها افتادن، فیلم های ترسناک رو ما می بینیم، دار زدن انسان ها رو می بینیم و خیلی چیزهای دیگه. اینها نشان دهنده گرایشی هست که به نوعی توی روح انسان وجود داره و این مفهوم رو توی سریال وست وورد فکر می‌کنم خیلی خوب بهش پرداخته، جایی که در واقع پارکی ساخته و دنیایی ساخته که اونجا آدم‌ها هر کاری دلشون می‌خواد می‌تونن بکنن، چون می‌دونن اون موجودی که اونجا هست در واقع انسان نیست، قابل تعمیره، می‌برن شکنجهش میدن، تجاوز می‌کنن، می‌کشن و اون در واقع دوباره به بازی برمیگرده. امیال نهفته خودشون رو اونجا در واقع میتونن ارضا بکنن و ما از تماشای فیلم های وحشت همچین حسی رو میبریم و کینگ با کارهاش در واقع همچین حسی رو به ما انتقال میده، ولی در واقع خیلی عمق نداره و به نظر من یک جور دانیل استیل حالا تو حوزه سینمای وحشت. امیدوارم از صحبت‌های من خسته نشده باشید. متشکرم.
بسیار استفاده کردیم. صحبت‌های خیلی شیرین و جذابی داشتن آقای فهمیزی و طبق معمول و چندین پنلی که در خدمتشون بودیم خیلی آموختیم از مرسش. از هر سخنرانی می‌شود دو استنباط جدی داشت، یکی معنا و دیگری معنی. همه انسان ها میبایست معنایی در زندگیشان پیدا کنند، اگرچه هیچ قطعیتی وجود ندارد و هیچ تضمینی از بابت آن هم وجود ندارد. ما دنیای خودمان را میسازیم و مجبوریم به این پرسش های خود هماره پاسخ بگوییم که برای چه زندگی میکنیم و چگونه میخواهیم زندگی کنیم. یکی از کارهای اصلی دوران حیاتمان ایجاد یک معنای راسخ برای حمایت از زندگی است. ما اغلب حس اکتشاف یک معنا را داریم و در نتیجه این گونه به نظر می رسد که چون این معنایی از قبل برای ما آماده و حاضر است. اغلب جستجو برای یافتن ساختارهای معنابخش زندگی ما به یک بحران ما را تبدیل می کند. چرا؟ چون که معنا عملی تدریجی و تکوینی است. و قطب دوم بحث مرگ که در این فیلم کاملا مشهود بود. افراد به دنبال یافتن معنا در بافت تنهایی وجودیشان هستند و مسئولیت این انتخاب ها را میپذیرند و از آزادی انتخاب برخوردارند، اما با این وجود روزی از بودن در این جهان دست خواهند کشید. ما زندگیمان را با آگاهی از این سایه مرگ زندگی می‌کنیم. از آنجایی که ما نمی‌توانیم در ترس زندگی کنیم، روش‌هایی را ایجاد می‌کنیم تا وحشت مرگ را تلطیف کنیم. ما این ترس را با فرافکنی خودمان در آینده از طریق همسر، فرزندانمان، تلاش برای شهرت، ثروت، مقام، جاه و کلیه چیزهایی که به ما هویت و معنای دیگر می‌بخشد احراز میکنیم تا بتوانیم با ترویجی باور نشدنی به معنای مجدد پس از دوران مرگ دست پیدا کنیم. برای خیلی ممنونم از این که توجه کردید. من فکر میکنم نشست امروز هم مثل همه نشستهای پیشین ما بسیار آموزنده و پربار بود. برای اینکه وقتمون رو بهتر ازش استفاده کنیم و پذیرای آخر وقت باشه، اگر اجازه بدین ما به همین منوال بریم به سراغ پرسش و پاسخ ها و نکته هایی که حضار محترم یا عزیزانی که اگر پرسش جدیتری داشته باشن مطرح میکنن تا بحث جان و جون بگیره. ما بعد مثلا حدود هولوش 8 هم وقت داریم، اما حالا تا یه رو به 8 ترجیحشه که بتونیم در خدمتون باشیم برای یه پذیرایی ناقابل که در سالن اتفاق میفته. برحال در خدمت هستیم، اگر کسی سوالی داره بپرسه و اگر نه ما خودمون پرسش هایی رو که احساس میکنیم برای خیلی ها مطرح هست مطرح میکنیم تا بحث بازش. استدام
با تشکر از شما.
خواهش.
سوالی ندارم، فقط به این نکته که تو فیلم خیلی سریع ازش رد شد. اون خانم بود که اول فیلم به خاطر عشقی که به بچه هاش داشت سریع رفت و آخر فیلم ما دیدیم که جز نجات یافته هاست و اومد جز اولین کامیونی که نجات یافته بودن اون بود و بچه ها. و خیلی خوب بود که یه زن نماینده عشق بود و به اینجا عشق مادری بود، یعنی نشون میداد که با عشق میشه که خیلی از مسائل حل کرد. به قول شعری داریم که هفت شهر عشق و اتحادیش محلی در دفتر بوده کوشه، این خیلی سریع راحت از اون مخمشه نجات پیدا کرد. اونایی دیگه حالا با اون همه مصیبت ها و بعد هم که آخر سر به نامومی و اینا خرد شد. به قول فرانکل میگه که عشق منحرانی که ما میتونیم دیگری رو به طور عمیق بشناسیم و با شناختن دیگری به زندگیمون معنا ببخشیم و اون
احترام وجودی رو کم تر اجازه بله، بسیار بحث جاذبه و جلابی. بفرمایید. فرق نمی کنه یکی یکی؟
آره. یکی از نوبت که نظر من جاذبه بود زمانی که اون خانمی که مسیحیون و انجیل می خون زمانی که می میره به شکل صلیب می افته دقیقا و خود اسمش و رفتارش هم جاذبه. سمیمونی خودش داره اون حس و حالی که داره به بقیه ترویج میده تا خودش رو آرومتر بکنه. من فکر میکنم هنر کلن ذات هنر اینه که ما بیان حسی رو که نمیتونیم با کلام به راحتی بدیم به دیگرون بیان کنیم. اینجا هم به نوعی بود جهان بینی که حالا اون نویسنده داره بیان میشه. چند دسته دستبندی میکنه جامعه رو، البته این نظر منه. یکیش اطاعتگر هستن، جامعه که اکثریت اونها اطاعت دارن میکنن. یه دسته جامعه هستن که تجاوزگر هستن، یه دسته ببخشید میخوام مبارز طلب هستن و یه دسته طغیانگر هستن. دسته که طغیان میکنن دستهایی از به نوعی توقیانگرد ها اونایی هستن که مثل اون خانمون میان بر اساس ابزارهای خاصی که در اختیارشون هست بقیه رو تحت سلطه میگیرن تا به اهداف خودشون برسن. مثل اون وکیلی که میره بیرون اون یه مبارز طلبه بموری و میخواد بره بگه خب من با اون استعدادهایی که دارم میخواد مبارزه کنم بگه خب نتایج میبینم چی میشه. و به نوعی داره بیان میکنه اون احساساتی که خودش داره رو. نمیدونم چجوری حالا میشه بیانش کرد، اما یکی که چیزهایی که تو کتاب این داستان من خوندم راجعش تو اون راژیوی که داره پخش میشه آقای کردنی که پخش میشه امیده توضیح میده که یه جایی که ما درست میده کمی درست کردیم و آخه کردن امیده. به نوعی داره امید رو حتی در دو تا فیلم اول کارگردان هم امید رو داریم میبینیم، ولی ما یه جنس دیگه است. جنسش اون باورهای مطلقه. مثلا اون خانمی که یه نفر دیگه اینجا اشاره کرد هر کسی باور داره ولی از جایگاه باور مطلق، نه باور از جایگاه هست یا هم باور از جایگاه تحلیل‌های محاسبه کردن یا تجربه گرایی. باور مطلق مثل اون خانم که باور داره باید جان فرزندانش رو نجات بده، یا زمانی که اون شخص اول قول میده به فرزندش و باور میکنه که نباید به هیچ عنوان مربوط از اون امید رو برسه و مجبور میشه اون از اون جایگاه اونها رو میکشه. من این دیگه حالا چقدر استدلال من درست هست یا نه
اون دوستان هم بپرسیم. بله بله حتما هم بپرسیم.
دو تا سوال داره بحث سوالش سنتونی هم بودن. یکی این که این بحث نمادگیری من هم حالا بطوری در مورد نقد فیلم اینه ندارم.
ما جلسه همون نقد فیلم نیست آقا کماله میان رشته اینه مصاد بند کافی مطبوعات سینمایی ما میمیسن دیگه
صحبت. خب بحث من اینه که واقعا نمادگرایی توی فیلم، یعنی اینکه که مثلا یه بحث رو نماد ازش درست کنیم، این یه نوع تقلیدگرایی هم تقلیدگرایی چی نیست محصول نمیشه توی مثلا این بحث. ما مثلا ببندیم راه رو بر اینکه بعدا دیگه معناهای دیگه همون چیزی که فرمودن، این یه تناقض بین مثلا حرفای سخنرانتون بود اینکه مثلا همین نمادگرایی خودش شما در بحث سارس رو گفتیم و بحث نیچه رو گفتیم خودی معناگرا معنا همون تحلیلگرایی میشه و دیگه این معنا کاسته میشه به یک معنای خاص در هر کدوم از نمادها. بعد هم اینکه چقدر اگر نمادگرایی هست چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی نمادها چون که همون چیزی که ایشون فرمودن بعد ما در همون تحلیلگرایی هم داریم بحث پیچیدگی که مطرح میشه، اونایی که تحلیلگرایی معتبرن تحلیلگرایی بحث پیچیدگی رو که مطرح میکنن که ایشون هم درست اشاره کردن به همون بحث پیچیدگی چطور میتونه با هم قائل باشیم به همون پیچیدگی، بعد باز شما بیاین نمادها رو معنا کنیم و قائل به این باشیم که باز شما یه برداشتی از این فیلم داشتیم، یعنی یه تناقض اینجا وجود داره.
یه چیز من میتونم بگم خدمتتون. ببینید یکی این که کل اصولا فهم خواندن نمادهاست، اصلا خارج این چیزی نداریم، یعنی الان شما داری حرف منو میفهمین، یه سری نماده، یه سری کده، حالا کدهای صوتی ارتعاش حواس، شما داری اینا رو پردازش میکنین، معنا بهش نسبت میدین، میفهمی من چی گفتم. شما فیلمو دیدین، همین صرفا فیلمو شما وارد شبکه چشمتون میشه میبینین، دارین نماد پردازش میکنین، یعنی تحلیل نشان شناختی متن یک امر عامه، اصلا رفتی به پیچیدگی و سادگی و اینا نداره. منتها اینکه شما لایه نمادها رو، لایه نشان شناسی رو به عنوان یک سطح تحلیلی ببینید، برای این رسمیت قائل بشید، بگید که خب من دارم این کارو میکنم، ما هممون این کارو میکنیم، ما چشمونو باز میکنیم، جهان خارج که این شکلی نیست که، ما داریم این شکلی میکنیمش دیگه، ما داریم اینطوری رمزگذاریش میکنیم. ما این رو به عنوان یک لایه‌ای از یه میدانی برای طرح پرسش در نظر بگیریم و اون پاسخی که بهش میدیم میشه نشان شناسی. و نشان شناسی اتفاقا یکی از لایه‌های تحلیل پیچیدگیه، یعنی شما اگر پیچیدگی رو به رسمیت بشناسید نشان شناسانه میتونید اون وقت تحلیل کنید، لایه‌های متفاوت نماد میبینید. این نکته کلیه، یعنی تناقض به نظر من نداشت به این دلیل که خدمتتون گفتم. و اتفاقا تحلیلگرایانه نیست معمولا، یعنی اونایی که معمولا تحلیل‌های نشانه شناسانه میکنن معمولا اینا تحلیلگرا نیستن، معمولا نگرش تحلیلگرا یه نگاه یه مقدار مکانیکی خشکه که دال و مدلولا رو همطوری خطی به هم دیگه رسم میکنه و دقیقاً مقابل نگاه نشانه شناسانه است که شبکه‌ای از دال‌ها و شبکه‌ای از مدلول‌ها رو پویا به هم دیگه متصل میکنه. این یه نکته منتظر داشتی پرسش رو تا میپرسیدی، یه نکته من به نظرم رسید که بعد نیست جالب حالا در مورد فیلم بگیم، یه مقدار در امتداد سخن خانم حسنی حالا شد من بخواییم بگیم بعدش در موردش. ببین توی فیلم یه چیز جالبی که وجود داشت، حالا اگه بخواییم یه مقدار نشانشان مثلا تحلیلش کنیم، ببینیم نشانه حالا مرسومه، میگن که سه جور نشانه داریم دیگه، پیرسن اولین بار گفت و میگه که ما یه سری شمایل داریم، یعنی آیکون داریم که شمایل رو به طور طبیعی شبیه هم دیگه، یعنی مثلا یه چشم شما میکشین شبیه چشمه، این شمایلی علامتی میشه برای چشم. یه سری چیزایی شما دارین که اینا در واقع حالا میتونید حالا اسمای مختلف بهش میگن، اینا سیگنیفایر هن، اینا آره مدلول، مثلا دال رابطه دال مدلولی دارن منطقه رابطه علی دارن با هم دیگه، یعنی مثلا دود میبینید علامت آتیشه، نمیدونم چراغ میبینید علامت آبادیه، یه رابطه علی اینطوری دارن. یه مدل دیگه هم هست که کاملا قرار داده، یعنی سمبوله، نماده در واقع که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، مثل کلمه سگ و جانوری که اون بیرون هست به نام سگ. این سه جور شما نماد و کلن به نظر میاد دارین. توی فیلم یه چیز جالبی که شما میدیدین این بود که نوع برخورد آدم ها با یک این اتفاق که اون بیرون افتاده بود، اون هیولا گنده هایی که بودن، اون امر ناشناخته، امر غریب، امر غریب دلهره آوره. مثلا بحثم این بود که کینگ ماهره در استخراج امر غریب، امر غریب دلهره آور. و امر غریب دلهره آوری که توی فیلم شما میدیدین اصطلاحاً، حالا اگه بخواین لاکانی نگاهش کنین، یک دال بزرگ اصطلاحاً، یعنی یک امر کلان هستی شناختیه که غیر قابل گنجیدن در نماد هست، شما نمیتونی نشانه گذاریش کنید، کلشو نمیتونی ترگز نشانه گذاری کنید. تو فیلم هم اینجوری بود دیگه، هیچ وقت شما آخرش بالاخره نمیفهمیدین که واقعا چی شده، آخر چه اتفاقی افتاده. نوع ارتباط آدم با این امر غریب بیرونی، حالا اگه تحلیل نشانه شناسیش کنید جالب در میاد. اون خانومه، خانوم مذهبیه، شمایلی بود نگاهش. و خب آیکون اصلا این مفهوم کلیساییه، یعنی چی؟ یعنی فکر میکرد اون خود همون غضب الهیه اون بیرون، و خیلی روشن بود براش، قاطع بود و قطعی بود و یکی میدونست اونا رو. یه گروه دیگری بودن اونا که در میانه کارم بیشترشون شهید شدن، از بین رفتن، که اینو علامت رابطه علی قائل بودن. مثلا ارتشی ها اومدن فلان کردن، یه تحلیل علی میکردن و اون تحلیل علیشون منتهی به این میشد که این تاکه ادامه پیدا میکنه، چاره جویانه بود دیگه. تاکه ادامه پیدا میکنه، چجوری باش مقابله کنیم، چی شده، این شکلی بود. یه تفسیر دیگه که این تفسیری که ما ناظر میکنیم تفسیر نمادینه، سمبولیکه. یعنی میگیم آها حالا این خانومه علامت فلان بود، ما از بیرون داریم نگاه میکنیم. اون سلایه نشان شناختی هم میشه به فیلم اینطوری منسوب کرد. الان گفتی به نظر من این شکلی هم میشه نگاه کرد، بهش جالب آره. این هم یه ایده یه دیگه. میخواین چیز بگید
در ارتباط با زبان نشانه؟ که اصلا خب سینما زبان تصویر هستش، و اینکه خب ما این جمله معروف داریم که یک تصویر گویاتر از هزار جمله است، و اینکه اصلا نقطه قوت سینما اینه که خیلی از تصاویر، خیلی از صحبت‌ها به جای اینکه جمله بندی بشن، به صورت بیان و در قالب جمله قرار بگیرن، به صورت یک تصویر معنا رو خیلی شاید عمیق‌تر بتونن منتقل کنن. حالا این پرسشی که شما کردین ممکنه که بحثتون باشه که آیا ما میتونیم تفسیر فلسفی بکنیم؟ خب طبیعتاً سینما زبان فلسفه نیست، یعنی سینما مساوی با فلسفه بافی نیست، اما از فلسفه استفاده میکنه و در تولید معنا و در قنا دادن به تصویر. خب خیلی ما در تاریخ سینما تا قبل از اینکه اصلا کلام بیاد فقط تصویر بوده بدون هیچ کلامی، و این تصاویر باید نشانه شناسی میشنن و باید اینقدر تکوش میخوردن تا زبان سینما رو درست کنن، و حتی خیلی از اهالی سینما خیلی در ابتدای کار به شدت تأثیر داشتن که سینما اصلا نباید گفتار باشه، اصلا گفتار نباید سینما باشه، صرفا باید تصویر باشه. و حتی ما کارگردانان بسیار برجسته چارلز چاپلین رو داریم توی این زمینه، مورناو رو داریم با فیلم طلوع که بسیار یعنی تصاویری ایجاد کرده که در قالب نشانه شاید بیشتر از هزاران کلام باشن. به طور مثال حال در فیلمی که توی این دوران ساخته شده خیلی از چیزا دیگه به عنوان زبان نشانه سینما بودن. مثلا رومیزی رو در فیلم اگر استفاده میشد نشوننده آباد بودن ارتباط بین زن و مرد در یک خونه بود. اگر مثلا رومیزی نبود این فضا فرق میکرد برای بیننده و حتی برای خود اهالی سینما، تا اینکه کلام اومد وسط و خیلی از این نشانات دیگه منسوخ شدن، فراموش شدن. ولی در مورد اینکه این میتونه تعارض ایجاد کنه، نه، نظر من تعارضی نداره، ممکنه خانش های متفاوت باشه. مثلا من میکنم خانش رو داشته باشم از مثال اتفاقی که برای نورتون افتاد که یک سری حشرات از درونش بدنش من اومدن بیرون و من اون رو منصوب کنم به یه معنی، یا یک فردی دیگه منصوب کنم به یه معنی دیگه ممکن، و اینا با هم بحث بشه، صحبت بشه که هر کم از چه خواستایی میاد. ولی این که آنها به این کل قضیه تعارض داره، نه اینجوری نیست.
خب یه سوالم اونجا مطرح شد راجع به حراس، و به نظرم میاد تفاوتش با ترس که هراس رو پنیک ترجمه میکنن توی فارسی و ترس همون فیر. ترس چیزیه که بود آنی، فوری و بیواسطه داره. یعنی مثلا شما دارید توی یه بیامون میرید، چهار تا سگ میدارن دنبالتون، اون ترسی که اونجا ایجاد میشه فوریه، آنیت داره. ولی وقتی که پنیک ایجاد میشه هراس جمع، یعنی جمع افراد در هراس خیلی نقش دارن. مثلا وقتی که زلزله میاد، وقتی که طوفان میاد، وقتی که مخصوصا چیزای خیلی طبیعی رخ میده، ما هراس رو بیشتر میتونیم ببینیم. در این فیلم بیشتر تاکید روی هراس بود. این نکته ای بود که فکر میکنم توی پاسخ‌ها بی توجه موندهش که من گفتم یه تمرکز روش داشته باشم. شما توضیح دارید برای پرسش ها؟ سوال دارید؟ بله، خواهش کنم. آیه الهام بذارید میکروفون بیارم.
به نظر اومد که نمیدونم حالا درسته قدرت شاید اونجا کینگ که یک جوری داشت علم و تکنولوژی هم از اون نگاه هوایگری در واقع سرزنش میکرد. اون هم اونجا برداشت من درسته یا قدرته هم
ما این فهمیدیم میگن آیا ایران مطور بگم آیا یوسف
یه اشاره کوچک ببین خیلی اینطوری نیست کینگ خودش ببین کینگ کینگ مخالف علم گراییه ولی مخالف علم نیست یعنی تو داستاناش معمولا علم جنبه مثبتی داره و رهایی بخشه و اینا منتها فناوری رو ببین اینطوری بگم خیلی دلالت های فلسفی نداره داستاناش این جالبه دارابون به نظرم یه چیزایی رو اضافه میکنه توی چیزایی که در واقع کارگردانی میکنه و خوبم این کارو انجام میده و این دوتا به نظرم میاد خیلی هم نظرن یعنی آثاری که ببین معمولا شما رمان تبدیل به فیلم میشه معمولا افت میکنه در مورد کارهایی که دارابون در مورد کینگز از روی آثار کینگ ساخته اینطوری نیست و در مورد لمبرت هم اینه یعنی مری لمبرت هم که گورستان حیواناتو ساخت خوبه واقعا یعنی شما می‌بینید یه پله بالاتر رفته اینا کارگردانه که خیلی رابطه نزدیک دوستانه با خود کینگ دارن و کینگ هم دخیل بوده توی ماجرا فقط یه نکته کوچیک حالا این وسط من بگم ببین ما مفهوم ترس رو توی سینما تا قبل از اینکه کینگ این کارا رو بکنه و این فیلم ها ساخته بشه مفهوم ترس و هراسی ببین مفهوم اصلی ترس بود یعنی این جمله که الان آقای دکتر آذری گفتن به خاطر خیلی روشنگره ما ببین مثلا چه میدونم دهه 50 دهه 60 دهه 70 حتی اوایلش فیلم ترسناکی که میدیدیم چه شکلی بود اولا یه نفر مسئله بود یه نفر معمولا زن خوشگل بود یه زن خوشگلی بود یه بلاهایی سرش میومد همون فرمول هیچکاک که زنان رو شکنجه کنید همه میان میبینن مردم میان ببینن موضوع چیه زنا میان به خاطر اینکه طرف خوشگل خوششون میاد آها این حقش بود و این فرمول هیچکاک تکرار میشد و مثلا ببین تکرار شدنش در قالب خشونت حال به همزن بود نه در واقع اسلشر هم دیگه فیلم های خونین مثلا زامبیا میان میخورن یکی و یه سری ومپایر هم دراکولاس میاد مثلا این شکلی بود و تهدید شخصیه یعنی یه نفر ترسه در واقع اون چیزی که شما میبینید و صحنه همش تاریکن یه دفعه یه چیزی از یه جایی به یکی حمله میکنه نمیدونم سیر داستان ترسناک نیست رخ داده اون وسط وسطش ناگهانی هم بنابراین ترسناکن و خونین هن و حال به هم زنن بیشتر معمولا شما این فیلم ها رو ببینین خیلی احساس ترس هم نمی کنین یعنی یکی دوتا رو ببینین قابل پیشبینیه بعدیش اتفاق مهمی که افتاده اینه که کینگ مفهومی رو وارد کرده توی داستان ترسناک که خود مفهوم دلهره آوره یعنی مثلا این ایده اصلا که یه جایی وجود داره شما هرکی رو خواب کنین دوباره زنده میشه این ایده این خودش دلهره‌آوره شما الان مثلا فک فامیلت مرد میبری خواب کنی یا نه میدونی این همه باش درگیر میشن این که شما توی یه همچین موقعیتی قرار بگیرین اون دم آخر دیدین که چقدر فجیع همه میمردن عزیزتون خودتون میکشین یا نمیکشین ببین اینا چیزای پرسش برانگیزیه من به نظرم این چرخش مهمیه که تو سینمای ترسناک هم رخ داده بعدش شما حتی اون فیلمایی که یه خود شبیه اسلشره میبینید خیلی عمیق‌تر شده رینگ میدونی رینگ واقعا ترسناکه و اتفاقا صحنه‌های خیلی خشن فعلا نداره خود اون فضا دبورا بر
ببخش من در ادامه صحبت‌های مطلبی رو بگم آقای دکتر وکیلی ابتدای سخنرانیشون با این نکته بود که چرا کارهای کینگ جذابه من فکر میکنم کینگ طرفدار داره چون خواننده‌هاش از خوندن کارهاش لذت میبرن چرا لذت میبرن؟ چون ارضا میشن کینگ خوب توصیف میکنه خوب تشکیل میکنه همونجور که دانیل استیل خوب عشق ما رو در میاره یا اینکه فیلم اروتیک یا پورنو ما رو تحریک میکنه در واقع استیون کینگ هم خوب ما رو میترسونه با توصیف و تشریح قوی به خاطر همینه که لذت میبرن و در واقع مردم به خاطر خواننده ها به خاطر ارضای یک بخشی از نیازهاشون نیاز به ترسیدن که یکی از انواع هیجانات انسانی میرن کینگ رو میخونن کینگ هم خیلی پرطرفدار میشه
خوش کنم به خدمت آقای دکتر فرهادی هستم خوش کنم استدام میکنم بهره میبریم
بلندگو هست شما
خواهی از هم دارم معلومین بلندگو هم صدام بلندگو
نه باشه که همه مستفید باشن از
کنیم اولا که عرض سلام و ادب دارم مثلا همه سروران و اتخاذاتی خوب فقط ببخشید من چون خاطره آقای دکتر وکیلی رو در مورد خواندن آثارش می‌دارم و همه هم از پنجره‌ای در واقع به قایت روشن به آقای کینی نگاه کردن اجازه بدید من یک کوچولو با اجازه از سروران منتقدانه به کینی نگاه کنم و البته به این اثر هم وقتی که صحبت از مفهوم میشه حتما بلافاصله صحبت از یک بستر معرفت شناسی هم میشه بستر معرفت شناسی که آقای کینی آثار بسیار ارزشمندش و البته در اون کانتکست که وجود میاره بستر معرفت شناسی است که این المان‌ها توش خیلی جدی هست اندیویژوالیسم، فردگرایی، سود، رقابت و این عناصر و این در واقع نمادها توش بسیار کمرنگ هست کار گروهی، کار تیمی، همدلی، کار همدلانه یعنی در واقع ما در آثار کینگ کانتکست آمریکای شمالی رو با همه اون نمادهای اندیویژوالیسم به خوبی فهم می‌کنیم. توی این اثر هم همین اتفاق می‌افته. سوپرمارکت به عنوان یک نماد جدی از آخر مدرنیته در نظام غذایی و در نظام در واقع غذای صنعتی شده مدرنیته اونجا وجود داره. بعد اون چیزهایی هم که شما می‌بینید از آسمان حمله میکنن آخر حوزه مدرنیته هستن در احتمال ترسی که میتواند برای جامعه بشری به وجود بیاد اما امروز شما سرتون رو وقتی میچرخانید و جهان رو نگاه میکنید ترس ما از این حشرات نیست و از این گورها نیست ترس ما از این چیزهای بسیار واقعی تره چیزهای واقعی تری که هرگز در آثار کینگ به اونها اشاره نمیشود اخبار رو وقتی نگاه میکنیم و همین روزها صداها رو وقتی میشنویم و جهان رو نگاه میکنیم همین جهان زیسته رو و همین تجربیات زیسته نه جنس ترسش و نه جنس آدمیانی که در این ترس در واقع گرفتار شدن و نه جنس سوپرمارکتش خیلی کمتر شبیه به آن چیزی که شما در نیستید نکته بعدی که صحبت استاد بزرگوارمون در ابتدای سخن بود که بعد یکی از بزرگواران هم در انتها چقدر خوب بهش اشاره کرد و توی فرمایشات هم آقای دکتر وکیلی و سرکار خانم حسنی هم بهش اشاره بود این بود که ببینید هیچ چیزی انگار توی نمادها نیست و اون عشق من میخوام این پرسش رو مطرح کنم که اگر این صحنه آخر رو قرار بود در ژاپن یک کارگردان ژاپنی ترسیم کنه چه بود؟ آیا غیر از این بود که همه همراه و هم و دست در دست هم به سمت اون ترس می رفتن تا نابودش بکنن نه این که ترجیح بدن با یک گروه کارو خلاص بکنن مسئله اینه که استاد بزرگوار این شعر مولانا رو خواندید ولی بیت بعدیش رو نخواندید گر اژدهاست بر در عشق است چون زمرد با برگ آن زمرد این دفع اژدها کن
یه جمله من در امتداد سخن دکتر فرادی عزیزم بگم خود دارابوند یه جمله خیلی خوبی آقای فهمیزی گفت شروع کرد صحبتشو باش این جمله رو دارابوند هم گفته فیلم در مورد هیولاهای بیرونی نیست در مورد هیولاهای درونیه و این نکته خوبیه یکی از چیزایی که فکر میکنم اضافه کرده به داستان اینه من
بله خواهش کنم بفهم
سلام خسته نباشید خیلی ممنون از همدردان من بزرگین این برنامه فیلم فیلم بسیار خوبی بود و کاش اصلا من فقط تنها فیلم رو نگاه میکردم با اون چیزایی که تو ذهن خودم بود پرسه شده خودم کنار میومدم یکی حلش میکردم الان با تیپندی و قشبندی هایی که سرکار خانم حسنی فرمودن بکنم دو سه هفته ذهن من در جید این فیلم بشه که چی میخواست دقیقا بگیم و فیلم از این راست خیلی عالی بود که واقعا ذهن رو در بگیم نبردی خیلی و شر و بدفردی و حدیدی و آدم ها و انسان هایی که اصلا نمیشه بهشون اتکار کرد، شخصیت هایی که اصلا نمیشه بهشون اتکار کرد، کدومشون خوب است، کدومشون رو من باش انجام پیدا کنم، الگو قرار بدم. اما چون وقتم تنگ هست، من میخوام از یه برداشت خودم رو بگم، به اشتراک بذارم با شما دوستان، مثلا درسته یا مثلا شما برون حساسی دفرد بودم کمتر بهش اشاره شد. من فکر میکنم آقا اصلا شاید به قول آقای فرمزی افتاده ساخرش رو گفتم چیزی که اینجا میگه شاید اونگر دنیای نویسنده یک چیزی نوشته که کارگردانی ساخته و خود در این نقطه از جهان در یک کشور در حال توسعه یک برداشت دیگه بده. اینکه فکر میکنم ولی برداشتان اینه آقا هیچ کاری نکن. وقتی مد میاد توی فروشگاهی هستی که این عنوان مخاطب عام داره یه فروشگاه یه ما هم قضاهی بوده هم که خودش میاد میره برادر برادران ارتش هم میاد کمک میکنم میرم همه اونایی که موندن تو فروشگاه خیلی قشنگ اومدن با برادران ارتش رفت شدن رفتن و اون ارتشی هم که خودش هم کمک کرد بود انصافا کمک کرد رفتن برای جون اون کسی که سوخته در حال مردن جون خودش رو به خطر انداخته که اون کشته شد توسط حالا اون بحثای به دوره گستابدگون و روانشناسی توی اونجا مطرح بشه که اون خانم چی بیرون تحلیل کرد و کشتن بشه اون بعد خود ارتشی رو. اما به نظر میرسی که آها وقتی مهه مه گذراست تو سه روز بیشتر فکر کنم مدت زمان این فیلم دو شب بود دیگه اونه که خودش بود آب آتی زدن میخواستم یه مثل خیلی بردانه بودم مثل دیوید با هفت تفکر من باید ببینم یه چیه باید ببینم اون پشیش چیه رفت جلو یه چیه هر کرد اصلا افتاد موم و نتونست میخواستم بگم یه پای استدالیون چوبین بود پای چوبین سطحی تنکین بود یعنی بگم آقای فرمیده ما داریم چی کاری نکنم باید در جوری مثل خیلی ممنون خیلی تشکر میکنم و در حالت خوبی تو دوستانی دیگر تو صحبت کنن درست
خواهیش میکنم
برای یه دست بزنید
حال جمع عوض کرد تجربه تاریخی ایرانی هم اینه که داری میگی
این صحبت به شما میکنید اتفاقا یه تجربه پیچیده
کاری نکنی و توکل کن در حقیقت شما هستید شما خواهش
این ما این علمی تخیلی ترسوار میدونیم
بله
ولی این سایه خانم مذهبی خیلی فیلم سنگیری کرد خیلی جاگو خیلی که اثر داشت فیلم این تو رمان هم همینقدر بود رمان هم همینقدر یا این کارگردان خود
نه تو رومان هم واقعا اینطوره تو رومان هم واقعا
چون همه یه جایی به خودمون یک پیدام چه نمیکنش راحت میشه همه این رو میگفتیم به دل خودمون و یکی اینکه امید اینجا دو نفر که خودشون هرگاویز کردن اینا سکیوریتی و فروشگاه بودن یا از اون ارتشی ها بودن که اومدن اونجا خرید
ارتشی
پس اونا میدونستن چه خبره خودکشی کردن و اینا که رفتن بیرون این دیوید و خانواده و بقیه اینا در آخر خودکشی کردن و از کار تشراشه این جوی نبود تا آخری لحظه دیر شد ولی ما امید داشت و یکی دیگه از این ارتشی ها که اشبازی اینا هم کرد از اکیز اون امیدوار بودم چنان
لا ایشون منظورشون اشغالی با معنویت فکرهای بد نکن
هنو دوستم و یه نتیجه دیگه از این حرف شما میگیره
های صاحب جلسه رو سعی کنید که سلامتش
ببخشید من یه سوال دارم در مقابل حرف دوستمون که پرده من فکر میکنم نماینده های متفاوتی از اقشار متفاوتی جامعه توی این فروشگاه بودن و همینجور پیش که میرفتن نکته های متفاوتی را از خودشون بروز میدادن. من سوالم از آقای وکیلی اینه ببخشید چون دیشب بعد از چند سال من دوباره فیلمو دیدم و به شدت عذاب کشیدم برخلاف اینکه خیلی از دوستان میگن فیلم خوبیه من واقعا ناراحت شدم هر دقیقه نگه میداشتم میگفتم آقای وکیلی آخه چرا این فیلم هی با خودم در این خوردم قهوه بخوردم آخه چرا این فیلم حالا این همین سوالم این آقای وکیلی از شما شرمنده به نظر خود شما هم در ایده این صحنه و هم در ایده کارگردان این فیلم از ضعیف‌ترین آثار به حساب نمیاد؟
ضعیف‌ترین آثار کی؟
مثلا استیون چین نسبت به شانلی که من مثلا 86 بار دوباره شانلی میدیدم و اینکه از شما خداحافظی کنم دوباره یه بار دیگه میبینم این فیلم مه نسبت به فیلم‌های دیگه این صحنه و خود دارون مثلا که اسپورتی روسه گرین مایل و غیره ضعیف‌تر به حساب
نه راستش نه به نظر من اتفاقا به خاطر اون پایان بندی تکان دهنده
آره بعدم اون پایان بندی ولی من
فیلم بسیار خوب و قویه
برای یه جمعه دیگه هم فقط بگم بازم در نوچه این خواهد گفت این آقای اینجه که قبل از اینکه ایشون شروع کنم قربانی هاشو انتخاب کنه من باید این کاری میکنم. این به نظر من حرف درستی
فراش میکنم. ببین فقط یه نکته رو من بگم خدمتتون در امتداد، یعنی پرسش دوتاتون رو با هم دیگه جمع کنم. ببین توی خود رمان اینو توجه داشته باشین که خودکشی میکنن توی رمان. توی رمان هم نیست در واقع، داستان بلنده در واقع. توی داستان فقط اینو توجه داشته باشین که صریح‌تر این بیان شده که خودکشی روش عاقلانه‌ایه، یعنی شما به طور عقلانی اگر توی اون موقعیت قرار بگیرین و سرنوشتتون اینطوری خواهد شد و اون ارتشی هم میدونن. توی داستان البته این گروه خودکشی نمیکنه آخرش، با امید و اینا تموم میشه داستان. منطقه شما داستان رو میخونید، من خودم از اینجا برده این ایده پایانیش رو، اونجا شما میبینید که تن خود یک شیوه عقلانیه در خود با یه موقعیتیه و این رو به نظرم اومده گوش گذاشتم. اینه که اصلا اون تیکه آخرش که ارتشی ها میان پاکیزه میکنن همه جا رو تو داستان نیست اصلا همچین بخشی و داستان خیلی تیره تموم میشه به کورسوی امیدی، یعنی داستان اصلا این شکلیه. داراب اومده یه خصوصی خیلی مهمی رو توی داستان گرفته، اینکه توی شرایط ناامید کننده تصمیم عقلانی کشتن خوده و اون وقت اینو گرفته و با این بازی کرده و به نظر من اتفاقا فیلم خوبیه، فیلم قویه. آره آره کینگ هم پسندیده این رو دقیقا.
بفرم.
خیلی ممنونم از اینکه برنامه داشتید، چون من این اولین تجربه هم از خود واقعا مفید برام جالب بود. ولی من فکر میکنم تمام فیلم از نظر من شاید اگر بخوام 10 بدم به این فیلم، شاید اون 90% فیلم برای من واقعا هیچ جذابیتی نداشت و اون لحظه آخر واقعا خیلی جالب بود. درسته که ما حالا شما میفرمایید که نویسنده میخواسته امید رو در اینجا القا بکنه به بیننده، ولی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم بخاطر که با اون خودکشی که با اون کاری که دیدی کرد و اون عزیزانش رو کشت و خودش نمیدمون سخت‌ترین انتخاب رو کرد، یعنی درد رو برای خودش انتخاب کرد که عزیزان همه رفتن و اون خودشمون و اون دردی رو که برخوادمون بکشه در اون، ولی که بعد سرزنش میکنه اون عذاب وجدان پیدا میکنه که من چرا سریع تصمیم گرفتم. و بعد همون سوال آخر که با اتفاقا این چگونه زیستن رو میگه، ولی اون فلسفه چرا زیستن رو میگه. حتی اگر نویسنده هم رست فلسفی نداشته، ولی من بخاطر اینکه مشاهده کننده و مشاهده و اون چیزی که مشاهده میشه هیچ وقت از هم جدا نیستن و اینها در یک وحدتی که کل رو نگه بذارن و به قولی گشتار که هر انسانی کلا باید در حقیق روانش به صورت کلی باشه به مسئله نگاه کنه. برای من این جالب بود و واقعا من آخر فیلم گریه کردم، یعنی که چقدر یک انسان میتونه از خود گذشته باشه و درد رو بخره برای اینکه دیگران آرامش پیدا کنن و اون همون عشق.
خیلی ممنون، مرسی. خب یه نکته پایانی هم آقای فهمیدی دارن. آره
چیزا خواهدم بگیرم. سلام و تشکر. ممنون از همسو فیلم. من یه سوالی دارم پیش اومد و ما اینکه پایان قشنگی بود، خیلی ایده قشنگ بود که در پایان در پشت بقیه رو، ولی با توجه به اینکه این آدم ها نمونی بودن که بالاخره حالا جزء بخش عاقل فیلم بودن و حتی اون خانم بازنبه هم که مبازه همت میشید دستش در نمازه کاشتشان توجه نکردن بگیریم. حتی دو تا آدم پی، یه خانم معلم پی که به نوعی خدمت حساب میشن همراه اینا بودن، این گسست نیست که اینا بدون هیچ تحدیدی خودکشی رو کردن، اینا داره بی حرکت میکرد بردن این گسست توی این خیردش رو بید تحدید نمیدن.
ببین من فکر کنم رمزی که اونجا گذاشته تو فیلم و جذابه رویاروی داوود و جالوته. ببین اون لحظه ای که شما به این همه به دیوید نگاه میکردن، تصمیم خودکشی رو هم دیوید گرفت، یعنی دیوید تفنگو در آورد همه قبول کردن. و حالا یه داره ببین نکته این زیاد داره، من نمیخوام وقت بگیرم، یه نکته رو فقط داشته باشین. یکی از محورهای داستان که تو رمان هم تقریبا همینه، اتفاقا عشق هست و یکیش عشق پدر فرزندیه، یعنی این خیلی مهمه که بچهشو حفظ کنه براش و مثلا از زنش جدا شده دوباره مهر به زنش برمیگرده به خاطر اینکه دوتاشون حامی بچه‌ن. منتها جالبه که تنها کسی که نظرسنجی نمی‌کنن آخرش اگه دقت کرده باشیم بچه است، بچه خوابه، موقع که اینو تصمیم میگیرن خودکشی کنن خوابه و بیدار میشه بعد شلیک میشه، یعنی از دور نشون میده که شلیک شد. این یه نکته. و بعد اینم داشته باشیم که بچه توی کل داستان تنها عنصر معصوم داستان بچه هست. همه یه سری چیز این طرف اون طرف دارن و بچه ها رو همه میخوان بکشن، یعنی اون طرف میخواد قربانیش کنه، این برام قربانی میکنه آخرش. و این محور مهمیه به نظرم تو داستان، خود جالبی هست میشه.
بفهمت باشم به قرازشون کسی دیگه هم اگر هست بگید که دیگه ما دو دقیقه یا سه دقیقه بیشتر وقت نداریم با سالون شهر.
این سوالی که پیش میاد این که چرا این همه نویت و زیبایی رو داخل یک فیلم تخیل برانگیز جا داده، یعنی خیلی نویت داره ها ولی انقدر این تخیلیه که آدم نمیتونه اون بعد این نویت هاشو ببینه و پیدا کنه. به غیر از دیگه آخر فیلم
تخیل باحاله.
در ذات سینما عنصرهای مختلفی نقش داره.
این موضوع باعث میشه که آدم نتونه فیلمو اونقدر جدی بگیره.
چرا آخه؟ یه پیشداشته دیگه. یه پیشداشته که ما داریم، میدونی؟ یه پیشداشته که ما فکر میکنیم مثلا رمان پلیسی رمان جدی نیست، فیلم تخیلی فیلم جدی نیست. میدونی این پیشداشته به نظرم بذاریم کنار، متن و روایت رو نگاه کنیم. خیلی از این داستانهای علمی تخیلی الان که دیگه اصلا خیلی موده، داستانهای علمی تخیلی به شدت تأمل برانگیزن خیلی هاشون و فیلم هاشون.
بله نفر آخر دیگه داریم؟ خب خیلی ممنون. یه صحبت پایانی آقای فهمیزی دارن و بعد هم که برای پذیرایی و گفت و شنوده های شخص پیرون میدونید در خدمت هست.
یه نکته رو که از دوستان تو حضار مطرح کردن که صحبت‌های ما با هم دیگه تفاوت داشت، گفتن تناقض برانگیز یا یه همچین چیزی، و اینکه این نمادپردازی درست بود یا نه بود. من یه چیزی رو میخوام بگم، در از زمانی که ایشون صحبت رو کردن داشتم به این قضیه فکر میکردم. حالا اصلا صرف نظر از این که این قضیه خیلی درست نیست، ماها ربات های برنامه‌ریزی شده نیستیم که مثل هم فکر بکنیم، یعنی همه آدم ها، نه ما سه نفر که اینجا نشستیم و آقای دکتر. اما صرف نظر از اون قضیه و این داستان نماد و فلان و اینها، به نظر من مهمترین چیز اینه که هر کدوم از ما چه معنی از زندگی داریم. حالا چیزی که معنی یه جوری بحث این فیلم هم بود، و اون معنی که از زندگی داریم چقدر باعث میشه که ما از زندگیمون لذت ببریم و حال کنیم، چون عمر این ساعت شنیه و هیچ ثانیهش دیگه برنمیگرده. مهم اینه که ما جوی این هم رو بگذاریم که وقتی به تهش رسیدیم آرزو نکنیم که کاشکی برمیگشتیم به عقب، یعنی در واقع در چارچوب معنی که واسه زندگی خودمون داریم. فکر میکنم این از همه مهمتر. حالا نماد و این چیزا
منم یه نکته به این آخر صحبت آقای فهمیده اضافه کنم. سن که رسید به 50 انسان میشه فوق‌العاده زیبا. موفق باشید تا جلسه دیگه. موفق
دادی نامو همیشه میگیم آخر نشستان تشریف بیارید اینجا که این عکس دادی جمع باشه.